بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مساف ایرانیان شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور با موضوع ماجرای بنزین دعوت می نماید. زمان 29 آبان ماه 1398، هیئت فاطمیون، قم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام محضر شما برادران و خواهران بزرگوارم. اجازه بفرمایید بدون فوت وقت عرایزم رو شروع کنم. میخوام جد مصدقتون بشم. یه مقدمی رو اول عرض بکنم، اینکه هم راجع به حوادث اخیر در کشور صحبت بکنم و این بحث بنزین و اتفاقاتی در کشور افتاده، حالا اینترنت رو و یه گلگی بکنم از خیلی از آقایونی که اسم انقلابی رو یدک میکشن و الان ساکتن و ترجیح میدن اینجور موقع ها ساکت باشن و انقلاب تا موقعی که از نظر اونها موجش صعودی رو به بالاست موج سواری کنن، بهره ببرن، اونجایی که باید صحبت کردن شاید از نظر این آقایون هزینه داشته باشه سکوت اختیار بکنن. این رسم دینداری نیست. شما هم انقلابی نیستید. انقلابی بودن تعریف داره، در عمله، نه اینکه یک اسمی باشه و دیگه بخوان کار بکن. عرایزم چند بخش داره. اول فهرستش رو خدمتون عرض بکنم راجع به بحث انرژی و یارانهایی که تا حالا تخصیص پیدا کرده خدمتون صحبت خواهم کرد. آمارهایی رو خواهم داد از میزان مصرف و تعداد خودرو و چه و چه و چه و اینها. بخش بعدی عرایزم در مورد این طرحی که اجرا شد صحبت خواهم کرد. مباحث کارشناسی و ایرادات کارشناسی که من خودم حالا و متخصصان عزیزی که داشتن به این بحث رو عرض خواهم کرد. در ادامه در مورد اجرای حالا همین طرح هم بحث بکنیم که چقدر درست اجرا شد یا نشد. در مورد نکاتی که رهبر انقلاب راجع به این اجرای طرح جدید سهمیه بندی ایراد کردن صحبت بکنم تا خورده برخی که نه خیلی سوال دارن، یعنی ما تو خیابون داریم میریم از بچه های انقلابی بگیر دارن میپرسن تا افراد دیگه. خب بحثایی هم تو شبکه های اجتماعی و اینترنت و ماهواره و اینجور چیزا در حال طرحه. من راجع به راهکارمون صحبت کنم، حالت درستش چیه و یه آخرش هم یه چند کلمه با نماینده‌های مجلس صحبت دارم به صورت عموم نماینده‌های مجلس. خدمت شما عرض بکنم که کشور ما سالانه نزدیک به 70 میلیارد دلار یارانه انرژی میده. 70 میلیارد دلار برای 82.5 میلیون آدم. این 70 میلیارد دلار. برای اینکه بفهمید عدد چقدر بزرگه، چین برای 1.380 میلیون آخریش مایه میلیون 1.380 میلیون فقط 45 میلیارد دلار یارانه انرژی. چین 45 میلیارد دلار، ایران چقدر؟ برای 70 میلیارد دلار. و یه چیز عجیب غریب خدمتتون عرض بکنم، اومدن بعد توی این مباحثی که هست حوزه اقتصاد و جای دیگه هم به درد میخوره اومدن دهک بندی کردن جامعه رو به 10 قسمت تقسیم کردن. این دهک به این معنی نیستش که مثلا 80 میلیون تقسیم بر 10 کنن بگن 8 میلیون اینطور. نه، دهک ها درآمدیه. از دهک اول بگیرید تا دهک دهم، فقیرترین تا ثروتمندترین. 3 دهک بالایی، درست شد؟ 3 دهک بالایی نصف این 70 میلیارد دلار رو دارن میگیرن. یعنی برخلاف اون که ما فکر میکنیم خیلی داریم در مورد مستضعفین کاری میکنیم تو مملکت، ما به شدت نئولیبرال داریم عمل میکنیم. یعنی این کشور بهشت پولداراست. تو دنیا نظیر ایران وجود نداره برای پولدارا. بهترین کشور برای زندگی برای پولدارا ایران، برای پولدارتر شدن این پولدارا هم ایران. هرچند که پولدارتر بشی مواهب بیشتری میتونی ببری، یعنی هرچی تو پولدارتر بشی از این یارانه بیشتر استفاده خواهی کرد. این طور قواعد این کشور گذاشته شده، قوانین غلطی که تو این 40 سال باید اصلاح می‌کردیم و نکردیم، چون دعوای چرت و پرت بوده تو مملکت، چیز ریشه‌ای باید حل می‌شد و نشده. خیلی عجیب غریبا. بودجه عمرانی کشور ما که هیچ وقت هم کامل تخصیص پیدا نمی‌کنه، همیشه کسری داره، نمیتونن بیمارستان 10 سال افتاده افتضاح نمیشه، نه فلان جاده است، فلان پل، فلان بزرگراه، فلان زیرگذره. البته بیمارستان ها رو سریع افتتاح میشه، بخش زایمان و تزریقاتش، معتادا تزریق میکنن، گربه ها میرن میزان، همین. یعنی 10 سال افتاده. چرا؟ چون تخصیص پیدا نمی 100%. به فرضی که تخصیص پیدا کنه جهنم و ضرر. او گوش کنید ها، شاید اینطور یه جا کسی کمتر پیدا بشه، حالا کسی رو نمیام، هستن عزیزان را فرصت به ما رسید، کمتر پیدا بشه اینجور جامعه یه جا براتون مسئله بخواه توضیح بده. ۶۰,۰۰۰ میلیارد تومن او جمعرانی کشوری که کاملا بگیرن همه رو بتونی بگیر تخصیص رو کن، ۶۰,۰۰۰ میلیارد تومن. جالبه شما عرض بکنم اون یارانه‌ای که به انرژی داده میشه 10 سال بودجه چی؟ کشور. نصفش بود مال پولدارا بود، 300 تا 400 هزار میلیارد تومنش بودجه چند سال عمرانی کشور ما. تو یک سال میدیم به 3 دهک بالایی، یا پولدارا بیاد ببرید مال شما. بودجه 4 سال 5 سال بودجه عمرانی کشور ما میدیم بینیم 5 سال کشور بیشتر، حالا ما کفش میدیم 5 سال، بودجه 5 سال کشور توی یه سال میدیم به پول دارا، بودجه عمرانی کشور. جی دی پی ما، حالا من اینم بگم، سعی میکنم کاملا غیر آکادمیک صحبت بکنم، یعنی اینکه عامه باشه، قابل فهم باشه، یه جایش دیگه چاره نیست، منتها خیلی نیست، 5%ش مجبوریم اصطلاحات استفاده کنیم، فردا متهم میشیم که نه کوچه بازاری حرف زد، نه من دارم به لسان قوم حرف میزنم. جی دی پی ما 5,300 دلار، یعنی اگه پر کپیتال بر سرمایه، خب یعنی چی؟ یعنی اگر کل درآمدهای پولداره و فقیره رو اینا رو همه حساب کنیم، ضرب و تقسیم بکنیم، انگار هر نفر داره چقدر میاره تو سال؟ 5,300 دلار. ضرب تقسیم بکنید به دلار، مثلا 10 تومن 11 تومن 12 تومن هم دلار هر چقدر هست. خب میگه آقا سالی مثلا 50 60 میلیون اینا پولشو میرسه. حالا این چیه؟ اون کسی که مثلا سالی 10 میلیارد بودم هست، اون کسی که مثلا 1.200 داره حقوق میگیره، مثلا چه میدونم اینا رو حساب بکنید، نمیدونم اینا سرجم میانگین اینقدر میرسه. اما یه چیزی این وسط پنهانه که نه حساب نمیکنن، اینکه ما تو کشورم از این بخش انرژی به شدت بهره مندیم، به خاطر هم خیلی لارج عمل میکنیم. یعنی مثلا هوا بخاری زیاد میکنیم، هوا گرم میشه، میگیم پنجره رو بکن. اینا رو عمرن شما تو کشورهای اروپایی چین اینجورا نمیبینید. من که چین رفته بودم خیلی جالب شد. اینا 4-5 تا کنتور داشتن. یک کنتور آب گرم، یک کنتور آب سرد، یک کنتور آب خوراکی، آبی که میشد خورد. با آب عادیشون، یعنی بری یه جای دنیا بگی اینا با همون آبی که میخورن میرن. بله سر و صورتشون رو میشورن، خب وضو میگیرن، تعجب میکنن. یا کنتور آب فاضلاب، آب فاضلاب، بعد حتی برق، همه اینا هم شارژیه. میدونین چی؟ یعنی اول پولشو میدی، اول پولشو میدی بعدن استفاده میکنی، مثل شارژ مثلا تلفن همراه اول ایران سر نمی چی، اول شارژ رو میخری، اول پوله رو میدی، بعد آرومه رو مصرف. یعنی شما مثلا آب گرم اول میخری، آب سرد رو میخری برای یک ماهت، بعد که داری همجور مصرف میکنی ممکن زیاد مصرف کنی، سر روز 20 تموم شه، داری استحمام میکنی، زیر دوش آب گرم تموم شه قطع میکنن. اینجوری نیست که تو آب گرم کن یه پکیج تو خونه داشته باشی، هر محله یه دونه داره باکس حساب میکنن. یعنی تصور این که من پنجره باز میکنم و نمیدونم، اصلا فکرشو نکنی، فکرشو نکن. اینا رو که حساب میکنیم میگه که این مخفیه دیگه، یک کمکی داره صورت میگیره به خیلی از مردم که به فقرا نمیرسه، داره بیشتر به کیا میرسه؟ به پولدارترها. اگر اینو تقسیم میکنیم به جمعیت، جی دی پی اون موقع فرق میکنه، 5,300 دلار نیست، میشه 20,000 دلار. متوجه شدید؟ یعنی اگر درست تقسیم بشه هرکس 200 میلیون 20 میلیون میرسه، اگر درست تقسیم بشه. نکات جالب شما بگم، دهک هایی که پول دارن، اون دهک بالا بالاییه، بهرمندیش از یارانه گاز 3 برابر دهک پایینی است. متوجه شدید؟ یعنی چون پولدارتره تو خونش بزرگتره، چون خونش بزرگتره تعداد بخاری گازی بیشتری داره، چون بیشتر مصرف میکنه از این یارانه بیشتر بهره میبره. میگه اون دهک بالایی نسبت به دهک پایینی 3 برابر بیشتر سود میبره از این پول مفت مملکت بهره میبره. تو بنزین چقدر این؟ 17 برابر. پولدارترینه نسبت به فقیرترینه 17 برابر بیشتر داره است. یه ماشین داره خودش، یه ماشین داره برای زنش، یه ماشین داره برای پسرش، یه ماشین داره دختر، یه ماشین داره سدی 20 میسوزنه برای آفرودشه، برای بیرون رفتن کوه میخواد بره، سالی ماهی یه بار برایش یه پاترول خریده آفرودش کرده گذاشته، پاترول هم مثل لوله آفتابه داره بنزین میکشه بکشه. یعنی چون پولدارتره مصرفش بیشتره، چون مصرفش بیشتره داره از یارانه بیشتری بهره میبره. ببین چقدر اوضاع خرابه. کمترین گزارش ها با سخت گیرانه ترین حالت میگن پولدارترینه نسبت به فقیرترینه تو بنزین 11 برابر داره بیشتر بهت اون مالو میبریشه. این باید اصلاحش. الان یعنی شما موافق این نحوه؟ به هیچ وجه. من این نحوه کارشناسی رو قبول نداشتم. از 6 ماه یه سال قبلم سخنرانی کردم. سخنرانی تو اینترنت هست. این مدل قبول نشه مثلا نقدش هم میکنم. یعنی شما میگفتین اینجا همینجوری گرون کنن همین 3 تومن نمیدونم فلان، نه من اینو مدل کارشناسی قبول نداشتم. دلایل هم بعد دیدم همین میشه، میدونستم همین میشه. اما حالا مثلا منظورش حالا که شده چیکار کنیم؟ ما تو راهکارا میگم حالا که این مدلی انجام داده لاقل حالا اینطور درستش شد اونو از خام. ما 17 میلیون خودرو شخصی داریم، 17 میلیون ماشین ملت دارن. مثلا بیدن شما داری که همسرتون دایی داره، خالت داره، بعضی دوتا دارن. 8 میلیون موتورسیکلت داریم، 8 میلیون موتور داریم، 500 هزار تا تاکسی رنگی داریم، زرد سبز، 700 هزار تا تاکسی اینترنتی فعال داریم، اسنپ تپسی چیزا، 2.5 میلیون وانت داریم که از این 2.5 میلیون 1 میلیونش دوگانه سوز شده، 1.5 میلیونش هاش شده، یعنی ممکن از گاز سوز استفاده کنه. سرجم 30 میلیون وسیله نقلیه داریم چیکش. 30 میلیون وسیله نقلیه، موتور و ماشین و اینا که اینا با چی کار میکنن؟ بنزین. کامیون اینا حساب نکردیم، با گازوئیل اصلا ما باید رو بنزین داریم. روزی نه ماهی اشتباه نکنیم، روزی 97 میلیون لیتر مصرف بنزین، 100 میلیون لیتر برای مثلا اصلا مسافرت ها میزنه بالا، یه جاست مثلا ما رمزون میشه مسافرت ها کم میشه میاد پایین، ها فرق بین دمه دو ماه رمزون و اینا، از که 100 میلیون لیتر روزانه ما مصرف بنزین داریم. تولیدش چقدره؟ 110 تا 115 میلیون لیتر در روز. که ما با تفاوت دارش کجا میره؟ یا صادر میشه یا قاچاق. چقدر قاچاق میشه روزی؟ 5 میلیون لیتر بنزین، 10 15 تا هم گازوئیل، نزدیک 15 تا 20 میلیون لیتر بنزین و گازوئیل، فرآورده نفتی حالا بنزین و گازوئیل بیشتر مثلا داره قاچاق میشه. 90 میلیون لیتر هم روزانه مصرف گازوئیل تو کشور، اتوبوس ها، میبوس ها، کامیون ها. حالا من یه هشداری هم همینجا میدم نسبت به بحث سهمیه کامیوندارا و اتفاقاتی که پیش بینی میکنم در پیش بشه در مورد کامیوندارها. خب من دارم واضح میگم. چجوری بنزین چقدر در میاد برای دولت؟ به ما میداد 1000 تومان. ما الان هنوز وارد سهمیه بندی نشدیم. فکر میکنیم بنزین چقدره؟ 1000 تومان میتونیم هر چقدر بخوام بریم بزنیم. درست شد. هی برو تو صف وایس یه خالی کنه، برو بزن، بیا مثلا برو قاچاق کن. هر کم خوب کنی بکن. مثلا برو بریز بپره بره بنزینه. خب پالایشگاه ها نفت رو از دولت به قیمت جهانی میخرن. آقا 54 دلاره، بیا. پالایشگاه میگیره. حالا باز محاسبه داره که همین پالایشگاه دولت ساخته یا نساخته، چقدر پول بهش داده نداده، چقدر وام داده، اونا رو ولش میکنم. اصلا پیچیده میشه معادله. همین بنزینه که حالا تولید میکنه، مثلا یه بشکه نفت میخره 54 دلار به قیمت جهانی میخره، این تبدیل میکنه به بنزین، میفروشه به کی؟ به دولت. مردم عادی ما که نمیچاله چی بعد میبره پالایشگاه بنزین بخره که به دولت میفروشه. دولت بهش نفت رو به قیمت جهانی میده، بنزین هم به قیمت جهانی ازش میخره 44 سنت. تقریبا نیم دلار. دلار مثلا الان چقدره؟ 11 تومن 5500. 5500 میخره دولت. چند میده به ملت؟
1000.
اگر بگیم خب نفت رو که از تو زمین در آورد، مفرش در اومد، در مجموع میتونیم اینجوری بگیم که این 1000 تومانی که داره میده با ضرر داره میده. هیچ سودی تو این 1000 تومن بیشتر هزینه کرده براش. عددی میگن، حالا من زیاد چون دیدم دقیق نیست کاری ندارم، اما میگم بدونید. اما گفتم ده 1200-1300 میگم براش در میاد، 1000 داره چیکار میکنه؟ میفروشه. پس عملا دولت داره یه چیزی رو گران میخره، ارزو میده به ما که هر کی بیشتر از اونا بگیره بیشتر سود میکنه. کیا بیشتر داره اونا میگیرن؟ پولدارا. 17 برابر پایینیه. گفتیم تو بدترین حالت 11 برابر پایینیه داره میگیره. بمانند یه سری بدبخت بیچاره دیگه اصلا ماشین ندارن که این میارا نمیگیرن. طرف یه پیرمرد، یه پیرزن توی روستا داره زندگی میکنه، تو فلان روستا کفرنشین سیستان و بلوچستان ایلام کجا اینجا رو نرفتید، بعضی از شما ها میریم میچرخی اونا میبینیم. من 5 دور کل ایران رفتم چرخیدم، تا شهرستان کوچیک رو رفتم. بماند اون زمانی که دانشجو بودیم اردو جوادی میرفتیم، از نزدیک رفتم دیدم، به مخیلتون نمیگنجه. روستا میرفتیم مردمشون ساعت 6 و 7 بعد دیگه نمیتونستن، کل روستا شب کور بودن و نمیدونستن این ایراده. فهمی کردم ما یه توانایی ویژه داریم. ما حمالیامون که تموم میشد، عملیامون که تموم میشد، بعد میرفتیم فوتبال بازی میکردیم. اینا تعجبی شما چجوری همدیگر رو میبینید؟ توپو چجوری میبینید شما؟ با ما دیدیم اینا عجیبن. پزشک اینا آوردیم و تخوا اینا شبکوره. نه حالا اختلال ژنتیکی بود چی بود؟ همشون هم اونطور بودن. و کی با اونا کار داره؟ اصلا تو محاسبات که انه اون نیست بنده خود. از مجموع 25 میلیون خانوار موجود در کشور، اگه 25 میلیون خانوار یعنی بعد خانواده رو 3 و خورده ای گرفتن. بعد خانواده یعنی که در مجموع یه خانواده از 8 نفر، یه خانواده از چی؟ 2 نفر است. خب در مجموع میگه انگار این خانواده ها مثلا 3 و خورده ای. اصلا اینکه از مشکلات من میتونم یه آمارای تخیلی عجیب غریب بی ربط به همه، از 3.2 تا 3.7 میگن، 3.5 بگیم باشه، بعد خانواده 3.5. انگار ضرب تقسیم کنی هر خانواده ایران چقدر، ایرانی چقدر جمعیت داره؟ 3.5 نفر. 3 تا آدم یه نصفه. یه فیلمی بود نشون میده 2 نفر رو نصفی، قدیما نشون میداد، اما این نمونه تو. حالا گوش کن. 25 میلیون خانوار موجود در کشور، 18 میلیون مشمول دریافت یارانه بنزینه. حالا همینم عجیبه، چطور حساب کردی؟ کجا فهمیدی مثلا کدوم خانواده ماشین داره نداره؟ پس انگار دسترسی داره به سری اطلاعات. پس میگه ما سرک نمی کشیم به حساب‌های مردم اینا، بلا بود فیلمو کردی خوب بلدی. حالا بگذاریم 18 میلیون یارانه نمیتونم بگم، 7 میلیون از نظر سطح درآمد اوضاع بهتری دارن، 3 دهک بالایی. 7 میلیون خانواده ها، 7 میلیون خانواده که ضرب داره مثلا عدداش بکنیم مثلا 15 میلیون هم 20 میلیون چون این دهک درآمدیه. و بعد خانواده‌ام تو این پولدارا کمتره. نگاه کن اینا بیشتر سگ و گربه دارن، بچه نمیارن که. یا تو بالا شهر 2 نفرن یه سگی هم دارن زندگی میکنن. ای تهش بچه داره. یعنی بچه‌ها بیشتر فکرش نمیکنن. حوصله بچه داری ندارن، حوصله بچه بزرگ کردن ندارن. و الا پولشو دارن. فلزا وقتی میگه 7 میلیون خانواده میخوام ضرب بزنم، میگم ضرب 3.5 کنم؟ نه. حالا شما مثلا 2.5 بعد بکنیم، اونم 15 میلیون هم چقدر؟ خلاصه اینا نیازی ندارن اصلا. بید پم بنزین، مثلا دختره میاد با شاسی بلند وای میسته میگه برام بنزین بزن، بنزینو میزنه یه 50 میداد اصلا وای نمیسته، وای اصلا خودت نمیرس اصلا 20 تا زد 30 تا زد 40 تا زد چقدر زد من واسه بره اصلا درد اینجور چیزا نداره. دقیقاً درد آنجاست که باید اینا رو خرشونو گرفت. درد اینجاست که خونه اونی که میره دور دور کار نداره، بدبخت بیچاره که داره کار میکنه با ماشینش، اینا میره دور دور تو شهر، اونم یه جور دیگه میره دور دور تو شهر با ماشین مولتی ملی، آقای مولتی ملی داره با ماشین میلیاردیش بلند میشه میره. قواعد و سیستم و قوانین ما به سمتی است برادران من، علل خصوص حوزوی های عزیز، به سمتی است که ما ساختارمان برای پولدارهاست، پولدارها را پولدارتر و فربه‌تر میکند. این ایراده، باید به این فکر میکردیم. این موجب به حکومت پولدارها بر ما خواهد شد و این دردی است که امسال از 40 نفر اول کنکور هر 40 نفر در مدارس عادی درس نخونده بودن. یعنی آروم آروم معلم خوبا میرن مدرسه غیر انتفاعی ها. اون نخبه ای که تو ته دهاته نه مدرسه غیر انتفاعی دمه دستشه، نه باشه پولشو داره 17 میلیون 18 میلیون پول ترمشو بده بره. حاج خانوم هم نگرانه که این چادری که داره سردش میکنه الگانس نمیدونم کدوم قبرستونه، نمیدونم کرپ، نمیدونم چی چیه، مال کدوم قبرستون در رست، یه تومنیه. اوه حواسم باشه چادر 1 میلیونیم یه وقت آسیبی نبینه، نخکش شد فلان، حجابم محکم باشه با چادر 1 میلیونی. از بیخ داره یه چیزا میخوره، یارو نگران اونه. و مسئولین ما جمع شدن در یک شهرکی به اسم محلاتی در تهران و خوشحالن از اینکه مهد قرآنی که بچه‌شون داره میره، مهد قرآن خوبیه، بچه‌م هر چند وقتی بار داره اینقدر جز قرآن حفظ میکنه. آخه میرم مدرسه مسجد امام خمینی، مسجد امام خاتم، مسجد امام چی، الحمدلله تا بیخ در جمعیته. با همه سرداری بازنشسته رفتن اونجا، خب من اونم میرم اونجا. خیلی خوبه اوضاع شهرک ما، چی هر 2-3 سال یه بار یه دوزی ممکنه باشه. متدینینو ببین، متدینینه کنار کشیده از جامعه و مردم، خطر جامعه است، فاصله گرفته از مردم. بعد میگه مردم یه جوری شدن. مردم چه جوری شدن؟ همین که میگه مردم یه جوری شدن یعنی تو دیگه مردم نمیدونی خودت رو. اصلا اینا دغدغه دارید؟ میدونید اگر پولدار پولدارتر شد و پولدار آرام آرام قدرت رو به دست گرفت، وزیر شد، سفیر شد، وکیل شد، رئیس جمهور شد، نماینده مجلس شد، چه اتفاقی میفته؟ اون موقع اون آقای پولدار برای خودش قوانین و بخشنامه وضع میکنه که هی پولدارتر بشه و این فقیر و مستضعف هر روز بدبختر و بیچاره تر. و حکومت و نظام میشه حکومت و نظام سرمایه‌داران. فلزا آرام آرام اینا انان مردم رو به دست میگیرن، آموزششون رو به دست میگیرن، رسانه‌شون رو به دست میگیرن. مگر نبود فلان فاسد اقتصادی که تو همین اخیراً تو این چند ماه باش برخورد شد، کانال تلگرامی 2.5 میلیون فالووری داشت. بعد اون موقع تو آنطور که او بخواهد فکر میکنی، اگر امیرالمؤمنینی هم بر تو حاکم بشود، سه جنگ بر او تحمیل میکنی، اسلحه را توی مستضعف هم دست میگیری. چرا؟ چون او تو را میشوراند. که علی برای ما خطرناک است. حالا امیرالمؤمنینی که آمده مساوی ترسیم کنه. در جامعه این که جناب آقای زبیر 59 میلیون درهم فقط پول نقد داره، طبقات ابن سعد بخونی، سعی بخاری بخونی، فقط پول نقدش 59 میلیون درهم بوده، 24 تن طلا فقط پول نقد خونه شد. آیا فهم اینو دارم من برگردم تو تاریخ بگم زبیر سلطان سکه بوده؟
نه.
و حالا باید بفهمم دلایل شکل‌گیری جمل ریشه در جای دیگه داره.
چرا؟ چون علی آمده است مساوی تقسیم کند.
خب الان مردم باید شورون چیکار کنیم؟ برو زن پیغمبر رو بیار، برو علی فلان کارو کرد، علی به همان کارو کرد.
یه عبارت عجیبی هست وقتی ابو عبدالله میرسه به سپاه هور، عبارت عجیبیه، اینا تکان دهنده است. دینداری ما چی فهمیدیم؟ ما هندسه دینمون، فهم دینمون مشکل داره.
ما چسبیدیم به احکام، یه طرف دیگر رو ول کردیم، حواسمون هم فقط به این بود که حالا شرعی داره میخوره یا نه، اگه گوشت خوب داره میخوره ذبح شرعی داره میشه یا نه. خیلی از اتفاقات که از بی خوبانیان مشکل داشت شرعیزه شد.
تله رو برید ببینید چی می‌نویسن اهل سنت. میگه طلاهای تو خونش ورقای طلا بود، اومدیم تقسیم بکنیم بین وراثش. دو تا کارگر قوی هیکل، برده قوی هیکل آوردیم گفتیم بشکنید رو تنه درخت. آخر سر نگاه کردیم دستاشو تاول زده. او دست سوسول مامانی من و شما هم نبوده، کارگر بوده، یعنی عادت داشته. انقدر چه زد چی بوده ورقای طلا. میگه 300 نفر شطور، 1000 رأس اسب، شطور شاسی بلند، از SUV چی سدان، ایناست دیگه. میگه 1000 تا کنیز، اللهم اصب 1000 تا کنیز هر جوری حساب میکنی نمیشه. میگه چیکار میکردم؟ یا اینا با خودشون گفتن ما یه سر ممکنه بریم شام برگردیم تو راه اینا رو بچینیم. این عبارت گوش کنید، ابو عبدالله رسید فهمید آقا شما چتونه، چرا اینجوری؟ عبارت گوش کنید، خفنا ترهلت ترسیدیم یاران ها اونقدر چه تره عطا. ترهی بود که از زمان خلیفه دوم تو فیش حقوق مردم بود. گوه ابن زیاد گفت تره عطا رو قطع میکنم، این بند از فیش حقوقی رو فردا میدم بررسی بکنه اون شرکتی که یاران ها رو واریز میکنه. کیا رفتن؟ دکمه رو بزن بسته حمایتی قطع، هر کی بخواد بره سراغ حسین. پس میگه چه شد جامعه پیامبر اینطور شد؟ میگم اینا از بیخ و بنیان داشت موریانوار پیش میبرد، اونجا نمیپایدن. یعنی پولداره پولدارتر بشه برد. بله بعد چون میشتم که نماینده مجلس میتونه بگه آقا 5 تا از وزرای دولت بالای 1000 میلیارد تومان ثروت داره، شما اصلا میتونی با اون وزیر در بیفتی؟ فردا 2000 تا رسانه‌ای سرت میکنه، با 100000 تومان برات خبر کار میکنن تو خبرگزاری ها، با 100000 تومان پول میده 20 تا خبرنگار هر جا میره با 60 تا دورمی دنبالش بدوئن. کسی کوچکترین حرفی علیهش بزنه 200 تا کانال تلگرامی طرفو با خاک یکسان میکنن. پول میده براش توییت بزنن، توییت یه قیمت داشته باشه، ری توییت یه قیمت داشته باشه. این میشه و آرام آرام رسانه ها به واسطه این آقایی به واسطه رسانه ها حاکم میشن بر ذهن مردم. بعد بگید به مردم توی مملکتی که دموکراسی حاکمه چطور رأی میدن، چطور فکر میکنن، چطور فکر میکنن رسانه چی گفته. و این رو بدون، رسانه این قدرت رو داره که از امیرالمومنین مولود کعبه و ضربت خورده در مسجد موجودی بسازه که مردم سالها بعد بگن بغضن به امیر. خبر برسه به شام که علی را ترور کردن و مردم شام بگن چی؟ کجا؟ مسجد. مسجد چی کار داشته؟ علی نماز میخونده. از امیرالمومنین علی مگه نماز میخونده بسازن؟ ما که جای خود داریم. یک شما، دو رسانه‌های الان کجا؟ رسانه‌های چی؟ معاویه سیخی چند بابا یعنی الان چی کار میتونن بکنن؟ یه مثال برات بزنم، یه اسنپی تو روز چقدر کار میکن؟ ماه در ماه باش سه تومن چهار تومن مثلا بستگی به شهرش داره. تهران متوسط 4 تومن کار میکن. چقدر بنزین میزنه؟ پراید هم لحاظ میکنیم درست شد؟ یه اسنپی که پراید داره میگه که آقا 30 تا لیتر 20 لیتر تا 30 لیتر بنزین میزنه، 25 تا وسطشون 25 تا 1000 تومن 25000 تومن تو ما میشه چقدر؟ 750 درست شد؟ 750000 تومان ای داره پول میده برای بنزینش. این بنزینه دولت اگه این نمیبرد بسوزونه با فوب خلیج فارس 5500 میبرد میفروخ به ترکیه که 10000 تومان الان بنزین اونجاست مثلا میبرد حالا فرض کنیم به اونا میفروخ 5000 تومان هستن. ما با تفاوت یعنی 4000 تومان، 4000 تا چقدر؟ 750 لیتر. چقدر شما پول دادی از یارانه بیت المال و از سهم مردم که یه اسنپی 3 میلیون در بیاره؟ 4 میلیون پول دادی که 3 میلیون در بیاره. میگم سیستم معیوبه یعنی این دیگه، یعنی دولت داره 4 میلیون میده به یه نفر که بده 3 میلیون پول در بیاره. اینا هر جای کره زمین بگی به تمام دیگه میدن. اومدن ها بالاخره آقایون گفتن نه، رفتن پیشه این طرف اون طرف. بعد یه فکری کرد، ما هم سالها سایم داده میداد میکنیم، بعد یه فکری کرد، این شکی نیستش. دولت قبل هم همین حرفا رو میزد، او بنزین ارزونه بیاریم بنزین گرون کنیم، یارانه بدیم به خود مردم و فلان. طرح ما چی بود؟ بمانه میگن اینا اومدن چیکار کردن؟ اومدن این کارو انجام دادن با این عنوان که این بنزین 1500 بکنیم 1000 بکنیم 1500 یه خوردیم پول برگرده، بعد آزادش هم بذاریم، هر کس سهمی داشته باشه آزادش هم بذاریم 3 تومن که فاصلش با اون فوب خلیج فارس با قیمت 5500 کم بشه، انگیزه قاچاق چی بشه بیاد پایین. که سر همین من 1000 جو بحث دارم، میگم ایرادات کارشناسی دارم، چه الکی نمیگم، که شبکه قاچاق داریم ما، یه قاچاق چیز. یعنی ببین من آدمایی که میرن با 20 لیتری یا با ماشین بنزین رو میخرن میارن میفروشن به این نفر، اون اینا رو سوار کامیون میکنه، سوار میرسه تو بشکه. اصلا فیلماش هست تو سیستان بلوچستان، انگار قطار انقدی کامیونو پشت سر هم دارن میرن. این بالا همش میرن مثلا لبه یه مرز، حالا چابهاری پاکستانی یه جای دیگه، اینا از توی لوله که زیر زمین از قبل کار گذاشتن، این بنزین میره تو خونه توی گاراژی میریزن، از تو لوله میره لنجه بارگیری میکنه، لنجه میبره لب آبهای این چطورم. میگم من دیروز بندر عباس بودم، رفتم همین کشتی‌ها رو دیدم از نزدیک، با نیرو دریایی رفتیم از نزدیک دیدم. بعد میبره اونجا لب آبهای امارات، یعنی تو آبهای امارات اونا وایستادن، این لنجا میبرن میدن به کشتی‌های بزرگتر، اون کشتی بزرگتر رو اینا رو باز میبره میده به یه کشتی تانکر نفتی بسیار بزرگ. خب یعنی شبکه شکل گرفته و اون حالا میبره، اونو میبره ترکیه میبره، اروپا میبره، کجا میبره، این شبکه قاچاق شکل گرفته. و این قاچاق این اصلا میرسه به جیب کیا؟ همه کسایی که تو این شبکه نقش دارن. درست شد؟ کسی که اینجوری شبکه‌شو شکل داده فکر کردی با یه تغییر قیمت شبکه رو میریزه به هم؟ نه، میگه حاشیه سودم اومد پایین تو هر لیتر، برای اینکه بتونم اون کارو جبران کنم بعد چیکار کنم؟ بیشتر خود ساقا. الان هم طرف میتونه بره 20 لیتری برداره بره در رو بامزه بگه آقا 3 تومنی بریزه دارد، سودمون کمتر شد، با افزایش قاچاق جبرانش میکنیم. حق داشتیم به این نوع کارشناسی، هیچ که حرف ما رو گوش نمیکرد، نه اصولگراش نه اصلاح طلب. آیا درد داره؟ خدا شاهده هی بیم با این نوانده زنگ بزن، با اون نوانده زنگ بزن، آقا داری چیکار میکنی؟ این اتفاق میفته بشون. نکته اثرات کارشناسی اینا رو بررسی کرد، یکیش هم مثال بزدم دیگه، آقا افزایش قیمت بنزین تو مسائل دیگر رو بررسی کردی؟ تو قیمت کرایه؟ آقا بله ما جلوشو نمیگیریم. چیش رو خواهی بگیری جلوشو؟ اصلا شما یه جایی یه سری از شغلا رو لحاظ نکردید. بیاد برید همین بندر عباس، برید بندر لنگه، میبینید 8000 تا قایق ماهیگیری دارن، هر خانوار اونجا بود، خانوارم بالاست 4 حداقله، 4 32000 نفر دارن از ماهیگیری نون میخورن. این قایق با چی کار میکنه؟ بنزین. تازه اینا رو از شنیدید بگن یارانه قایق های ماهیگیری؟
نه. حالا ببین قیمت ماهی رفت بالا تو بندر عباس همین دو روز،
سینا لحاظ نکردی برادر من. شما مثلا لحاظ کردی شهر اقماری اطراف تهران چه بلای سرش میفته؟ اینی که هر روز 2 ساعت سوار ماشینش میشد میومد تو تهران سر کارش، دوباره برمیگشت میرفت کرج، برمیگشت میرفت قلعه حسن خان، میرفت پاکدشت، میرفت فرامین، میرفت نمیدونم کجا پردیس، نمیدونم این شهرهایی که دور تهران ساختی. وقتی تکنوکرات ها تمام پول آوردن ریختن تو تهران، وقتی تمام امکانات رو ریختن تو تهران و وقتی آبرومند یعنی تهرانی درجه اول، شهران درجه اول یعنی تهرانی شهرستانی میشد، یه شهروند درجه دویه ببخشید عذر میخوام نفهم که شوخیش هم شبیه آدمیزاد نیست جز اینه، وقتی تو رسانه روستایی رو با یه بیل همیشه نشون دادی با یه لهجه قابل تمسخر، همه دوستش هم بیان تهران، یه اختاپوسی درست شد از پاکدشت تا هشگه. حالا میگه اینجا نه، این پاکدشته، این تهرانه، این کرج، این محمد شهره، حسن شهره، حسین شهره، غلام شهره، چیه آمش یکی کل جمعیت رفت اینجا، امارای اینجا، ورزشگاه اینجا، مدرسه اینجا، بهترین دانشگاه اینجا، و چرا اون نباید بیاد اینجا؟ تو نیا بمون اونجا، چرا نباید بیاد؟ حالا این شهره اقماری میخوان برن بعد چه اتفاقی میفته؟ آقایان تکنوکرات، آیه هاشمی میگفت، آیه مرعشی گفت، آیه عارف گفت. عارف هم قاطی تکنوکرات شد. خدمت شما عرض کنم چرباسچی یعنی چی؟ وقتی میدن چرا بقیه شهرستان مثل تهرانیا رأی نمیدن؟ عبارتو گوش کن. شعور سیاسی در تهران بالاتر از شعور سیاسی در شهرستان سنه میام. توهین رسمی یعنی وایستاده فوش داده به ملت درستوس میچنه. چرا؟
شعور ندارن اینا.
چرا شعور ندارن؟
به ما رأی ندارن.
بعد راهکار چی میشه؟ تهران را گران کنید تا خالی شود. تهران خالی نمیشه، باز میشه، تا شده باز میشه، پخش میشه. کار به جای میرسه که تو همین دولت محترم ما اولین بار با یه پدیده مواجهیم به اسم کانکس های اجاره‌ای در اطراف تهران. سرچ کنید اینا. تمام طرح مسکن متوقف، مسکن مهر مال دولت قبل، اگه اسمشو بریم تبلیغ اوناست، ولش کن، گنجام ندیم. بسم الله. بعد ایراد داشته، بعد ایراد داشته مسکن مهر. من سخنرانی معماری اسلامی کلی راجع به اینا بحث کردم. شما بیا خوبشو بساز. 70 متر کوچیک بود. پدر و مادر هر کسی لعنت از 200 متر خوشش نیاد. اسمش میخوای بذاری امید، میخوای بذاری تدبیر، میخوای بذاری ایکس ایگرگ زد، هر چی دوست داری بذار، فقط خونه بده مردم. وزیر مسکن شهرسازی سیخ میاد تو چش ملت نگاه میکنه، میگه وزیر مسکن شهرسازی اینا باید خونه بسازه. بذار بهداشت باید بسازه. نیرو هوایی ارتش باید بسازه. آب و فاضلا باید بسازه. شما اصلا یعنی چی؟ باز اقتصاد بازه. کسی که پول داره زیر 7-8 10 میلیون درآمد داری تو ما غلط میکنیم. یه شهر احماری الان اطراف تهران نمیسد با بنزین 3 تومن بیاد بره طرف. چه تدبیری الان کردی برای سرویس ها؟ اینو یکی از ایرادات اتفاقات اشتباه و ایرادات دولت احمدی نژاد این بود که سرویس های ادارات حذف کرد. اینا یه اثر اقتصادی فقط دیدن و بحث شلوغی ها و نمیدونم ترافیک ها و اینا رو خواستن، متوجه نبود که اینا اثرات فرهنگی داره برادر من. طرف 2 ساعت تو راه صبح بلند شه بیاد، یعنی اگه مثلا ساعت 7 میخواد سر کارش باشه ساعت 5 بعد از کرج راه بیفته بیاد. تو اون سر صبح دیدید دیگه چه ازدحام باور نکردنی عجب غریبه برسه سر کار. پس این به خاطر اینکه 7 سر کار باشه بعد 5 میدارش، بعد 4 بعد از ظهر میخواد بره، 4 بعد از ظهر باز بشینه پشت رول بیه شما خیابون اتوبان مدرس بدیم وایستادن ماشینا که چی بشه تر تموم بشه بتونم بیاد تو تر رد شن. متوجه کلی اونجا ازدحام شکل میگرفت. بعد 2 ساعت هم تو راه برگرده، این 4 ساعت از عمرشو تو ماشینه روزی. یک ششم عمر روزانهشو تو ماشینه. بعد اینی که دیگه ساعت مثلا 6 و 7 بگیم اضافه کار وای نیسته که بعد وایسته به خاطر هزینه های زندگی جز اینه، میرسه خونه چه حسی داره تو خونه؟ فقط میخواد بخوابه. بچه خور سر صدا میکنه، دو تا میز تخت کرده بچه، مشکلات خانوادگی شروع میشه. اما وقتی این تو سرویس بود موقع رفتن چیه؟ خواب. موقع برگشتن هم چی؟ خواب. انرژی داشت میافت زن بچهش میرسید. اصلاحاتش کرده نه، اصلاحات فرهنگی تصمیمات خلق و سایه که ما دقت نمیکنیم. اینا زو ابعاد این تصمیمات. پیوسته فرهنگی شو دیدی؟ پیوسته اقتصادی شو دیدی؟ پیوسته اجتماعی شو دیدی؟ پیوسته مذهبی شو دیدی؟ دولتی که میاد میگه که آقا مردم ما ساعت کاریمون اله بله، این حرفا که دو قرون اینا کارشناسی نیست، حرفای چرت و پرته. اینا اثبات میکنه اینا مردش هم نیستن بیاد مناظره. خب مردم ساعت 7 صبح مارمزون هم باید بیاد سر کار. حالا که 7 صبح میاد دیگه نمیتونه شب بره مراسم، چون نمیره این خلقیاتش با اون کسی که مراسم رفته یکی نیست. اون کسی اومده نشسته از آتیش و جهنم رشوه گرفتن و رشوه دادن اینا شنیده، بعد این آقا سر کارش رشوه رو شروع می‌کنه گرفتن، این رشوه ضربه می‌زنه به اقتصاد، بعد توی پروفسور نگاه می‌کنه می‌بینه با این تصمیم 3 برابر ضربه زدی. برای این میشه می‌بینید تو بعضی از کشورهای اروپایی بابت کلیسا رفتن یارانه میدهند. کشوری که خدا رو قبول نداره تو قواعدش، میگه ای بی نداره، من کار ندارم خدا هست یا نیست، اینایی که کلیسا میرن بهتر کار میکنن، وجدان کاری بیشتره. اینا حتی غربی هم نیستن، در ادای غرب را در آوردن عین شترمرغ عمل میکنن، جایی که میخوان عمل میکنن. میگه بار ببر، میگه مردم، میگه تخ بذار، میگه شدونم. چیزی بحث اخلاقی خوب میخوان شبیه غرب بشن، تو بحث کاری عمرن. سوال سوم بنده اینه، با روند افزایش پایه پولی کشور، شما از دولت غرب 460 هزار میلیارد تومان پایه پولی کشور تحویل گرفتی. 460 هزار میلیارد تومان پول تو مملکت. درست شد؟ بانک ها بود چیمش؟ یک اکسش تو بانک هاست دیگه، جیب من شما که پولی نداره. 460 هزار میلیارد گرفتم، در این 6-7 سال رسوندم به 2000 میلیارد. تومن ها 2000 460 شد 2000، یعنی اونو 500 بگیری یعنی چی؟ 4 برابر. این 4 برابر پای پولی که فکر میدونی هر روز داره 1000 میلیارد تومش اضافه میشه، چون تو بانک ها اینا بلوکه کردن و به اینا داره سود تعلق میگیره، داره یک سیلی میشه، سطحی میشه که من نگرانم اون کی بشکنه، سن حجم نقدینگی بریزه. و در واقع میگن یعنی چی؟ یعنی که چیزی گرون نمیشه تو مملکت، ریال داره چی میشه؟ گردش میشه. شما که روند تو هنوز هیچ تغییری ندادی، همون پای پولی کشور هی داره اضافه میشه، میدونی یعنی چی؟ یعنی 2 سال دیگه باز دوباره 3 تومن بنزین یعنی خیلی ارزون نسبت به کشورهای دیگه و باز هم چی؟
قاچاق.
تو به همین بهانه این کارو کردی. شما ارزش پول ملی ما دیدیم که بچه هیئتی هستید، مردم میرین این طرف اون دوونم تو هیئتی نیستید، خارج مارج رفتید آنتالیا جایی نمیدونم، خب دیدی که ها امسال میرفتی عراق دیگه هیچ چی نمیتونستی بخری، میبینی خیلی گرون شده، بعد بر عراقی میصرفه بیان اینجا خرید کنن،
برای همین مسافره عراقی میمیشه.
کسی ارزش پول ملی کشورش میاره پایین، کشورش رو دعوت میکنه به کارگر کشورهای دیگر شدن و بیگاری رفتن برای کشورهای دیگه. تا چه تضمینی داره؟ دوباره 2 سال دیگه باز میخوای شوکه چیز؟ به هر دفعه آقا چند بار باید کشور هزینه بده؟ مورد 4، در سال 1392 جناب آقای بیژن زنگنه شد وزیر نفت. خیلی هم عجیب بود برای من ایشون انتخاب شد و خیلی از عزیزانی که موقع رفتن در دفاع از ایشون صحبت کردن با اون پرونده خاصی که ایشون داشت و بحثایی که مطرح بود، بعد اون دنیا حتما جواب دادن، حتما. چرا؟ به خاطر بی تدبیری های ایشون. کجا؟ ایشون بدون هیچ دلیل قانع کننده کارت سوخت رو حذف کرد و دوباره بعد 6 سال کارت سوخت رو بگه چی؟ اگه بد بود چرا؟ اگه خوب بود چرا؟ حسب کرد. چقدر هزینه گذاشت؟ من اگه آماری به شما بدم، ببینید ترازنامه هیدروکربنی کربنی وزارت نفت 80، من از اونجا بردم 86 کارت سوخت میاد دور، یادتونه 87 دو نرخه شد بنزین 400 هزار، 89 هدفمندی اومد، هدفمندی یارانه ها شد 400-700 یاران سهمیه 400 آزادش چقدر بود؟ 93 شد 700 هزار، دیگه دولت های روحانی اومده 93 شد 700 هزار، 94 هم های روحانی اومد گفتش که یعنی چی این، چه حرفی بنزین دو نرخی چی این، موجب فساد میشه، کلن کرد 1000 هزار. حالا من موندم اگه موجب فساد میشه الان چرا دوباره بنزین دو نرخی؟ اینا پارادوکس ها. من حق رو میگم، همین الان دیدید انتقاد کردم به دولت قبل، اون سیاستی که برای چی سرویس ها اتخاذ کرد. من نه فامیل احمدی نژادم الحمدلله، نه فامیل روحانی علی برکت الله، خب نه سری با سر و سری با اصولگراها دارم نه با اصلاح طلبا، بالای توییتر هم نوشتم یک انقلابی بیزار از چپ و راست. ما انقلابی میفهمیم، چپ و راست بگه یعنی چی؟ انقلابی هم گفتم، تعریف کردم یعنی چی، دعوا کردم با خیلی، تعریف خودم رو گفتم، گفتم بیاید نقد کنید، همش هم برگرفته از ثقلین و امام سیره، سیره و روش و منش امامین انقلاب، یعنی چی چپ و راست؟ مثلا لاریجانی اصولگرا اسلام، خب الان ارتباطشون، دوستیشون با دولت که خیلی با اصلاح طلب خیلی عاشقه، چی تو اصول گرایی من نمیدونم منظورتون چیه از این اصول گرایی اصلاح طلب. پس بگیم انقلابی غیر انقلابی. بقولی عزیزی معاون پارلمانی دولت، خب بگیم انقلابی غیر انقلابی. بگیم الان که این دو قطبی هم نیه، انقلابی غیر انقلابی نیست، الان وطن دوست وطن فروش یارو سلطنت تل... چیز از عاشقان هخامنشیان و نمیدونم چی، اصلا دین قبول نداره، اهل بیت قبول نداره، نگران تجزیه کشور، داره حمله میکنه به کسایی که چی به فکر تجزیه ایرانن و دارن کارهایی میکنن، داره جیگرش میسوزه، میگه بابا هیچی که دین ما، میگه دین که نداریم، وطنمون ریال وطنشه، دفاع میکنه از حضور ما در عراق و سوریه، میگه که جلوی اینا رو نگیریم اونجا باید تو مملکتمون بجنگیم. ما رفتیم تو عراق و سوریه به خاطر خدا، بوسنی هم رفتیم کمک کردیم، بوسنی که دیگه اونجا کسی نمیخواست بیاد با ما بجنگه، که ما وظیفه شرعیمون رو انجام میدیم. اما جالب اینجاست همیشه این وظیفه شرعی بهترین مدافع چی بوده؟ وطن بوده. جز اینه؟ کیا تو 8 سال جنگ لاکسشون اونجاست دیگه؟ کیا تو جنگ ما رو حفظ کردن؟ در مقابل حمله بعثی ها؟ کیا در مقابل 2 سال اول انقلاب تجزیه طلبی ما رو حفظ کردن؟ همینا که سربند یا زهران هست. جز اینه؟ نه واقعا بریم رزمندامونو بررسی کنیم ببینیم چند درصد، شاید یکی بگه 5% قبول میکنه، مثلا بگه 2%، بگه 10%، بحث میکنیم سر درصد، بریم چند درصد رزمندای ما زمان جنگ، ارتشی، سپاهی، بسیجی، بریم چند درصد اینا با زیارت عاشورا و سربند یا زهرا و یا حسین و یا صاحب از زمان رفتن، چند تاشون مثلا با من برای مثلا این گربه آرمیده در آسیا میروم. روز شد برای کدوم؟ بریم بررسی کنم. شاید تو بگی آقا نه یه 5% هم اونا بودن، باشه چشم، اصلا 10%، 20% معامله جوش میخوره، خوبه؟ میگه خب 80% رو ببین وزن کدوم بیشتر بود، وزن حضور کدوم بیشتر بود. با این بی‌تدبیری ببینید نگاه کن، ما سال 89 70 خورده میلیون، 75 میلیون میلیون لیتر مصرف بنزین هم بود، با سهمیه بندی که تو دولت قبل انجام شد اومد رو 65 میلیون. این سهمیه بندی اثر گذاشت رو چی؟ رو کاهش مصرف بود، الان خصوص رو قاچاق. مردم اگه بیکار میشدن دلم گرفته بریم یه دور بزنیم با ماشین، میچرخیدن دیگه، نام دیگه این رفت آمدشون کم کردن، درست شد. اون پولی که بعد میرسه اون بدبخت بیچاره در دهات اون مشکل داراشون، ببین این اثر گذاشت. تا اومدن برید روندشو سرچ کنید ببینید خدا شاید، ببین مراکزی که اصلا زیر نظر خود همین این آقایونه برید نگاه کنید، تا اومدن این دوباره کارت سوخت رو برداشتن دوباره این روند فزاینده رفت بالا. یک نفر حالا باید بیاد بشینه ضرب و تقسیم کنه در اثر این تصمیم چند ده هزار میلیارد تومان مملکت ضرب خورد، چون بنزین میتونه چه صادرات بشه، تو اضافه تولیدش صادر میکرد ایران دیگه. یعنی یک نفر با تصمیمش ضربه چند ده هزار میلیاردی میزنه، راست میچرخه، چون قوه قضاییه همون فشله، چون مدعی العموم باید بید خیر اون رو بگیره به خاطر تصمیماته، و یک نفر یه اموال بیت المال یه ضربه ای زده اون رو میگیرن پدرشم چقدر ضربه زدی به اموال بیت المال، یه برو زندان، چقدر ضربه زده آقا این مثلا اومده از بیت المال شیر پارک رو داشت باز میکرد ما گرفتیمش، پدر سوخته معتاد. من خودم میدون ریاست یکی از میدونا قرار گذاشتم به بنده خدا، این بدم معتاد اومده بود آچار آورده بود، اینقدر خوشگلش صندلی باز میکرد، همینجوری نگاهش کردم اینجوری هم نکردم نگاهش، بعید نمیدونم که داشت دست کمکی بگیره مثلا، اینا دوزی بیت المال صندلی باز کرد، یه پول کرده سیخ زده توی صندوق صدقات آدامس گذاشته، چه چوبه داره پول در میاره، داره ضربه میزنی بالاخره. خب یکی هم اینجوری میاد ضربه میزنه چند ده هزار میلیاردی، او تو هلفتونی ایراس پشت تلویزیون. یعنی میدونی حکایت ما چیه؟ حکایت ما اینه که ما با آب کش داریم آب میبریم، بعد تهش یه لیوان میمونه آب میرسه همه آقای یه لیوان چیه فلان برمان اینطور، فقط کافی یه نفر بیاد این سوراخ های آب کش رو ببنده، به 250 میلیون جمعیت تو ایران میشه رفاه خوب، رفاه خوب مناسب. بعد مردم موقع انتخابات ها اینا رو میخوان؟ نه بابا، دعوا جای دیگه است. دو قطبی ها سر چرت و پرت مزخرفات. یه نفر بیا بابا دادش بیا اینجا، همین مناظری ریاست جمهوری یادتونه؟ و بنده خدا مجری چوغندر هم نبود، سوالش هرچی بود کاری نداشت، تیکش به این مینداخت، تیکش به اون مینداخت، جز این بود کنتور مینداخت. مثلا آقا من 1 میلیون شغل تولید میکنم، ای بابا آقا من 1.2 داشتم، مجرم زد 1.1، 1.2، 1.3، آقا 1.300 چیکار داری میکنی؟ یکی دوست بیم دارو چه حسابی داری نمیگی؟ تو دو کارشناس میشون جلوش تو مناظره ریاست جمهور کاندیدای محترم یاد بشینه آچار کشیشه. من شب تو برتون چجوری ما شغل دارتون توضیح بده ببینم پولش از کجا میاری؟ نه کن بینا رو بدش کن. مورد پنجم، ایده ای که اصلا بدبختایی موتورم ندارن باید چیکار کنن؟ آقای ربیعی همین امروز مصاحبه کرده، سخنگوی دولت، قبلا وزیر رفاه بوده، یعنی اشراف داره رو بدبخت بیچاره ها اونا، درسته مستضعفین. اومده میگه 60% در کشور ما 60% جمعی خودرو ندارند، که قطعا به نظر من این نکتهشون غلطه. یعنی اصلا این 60% بگه برای کسی که مخالفش باشه به نفعش، به نفع مخالفه است. اما خب آدم باید کارشناسی هم بده. همینه میگم اینا کار کارشناسی سر در نمیارن. هفتاد تا 80% جمعیت ما خودرو دارن. تنها حالتی که پیش میاد ایشون مثلا بچه های یه ساله و اینا رو هم حساب کرده اینطور، ایبی نداره، مشکلی نیست، بحثی نیستش. خب سوال، اگر به فرض همین که شما میفرمایید درست باشه، 60% جمعیت دید خودرو، تو داری یارانه میدی به چی؟ به خودرو. یعنی به اینا یارانه نرسه، به اینا آدم هایی. حالا باز جالبه، کسی که ماشین نداره با کسی که با ماشین کار ندارم یکیه. مردم شاید ماشین نداشته باشن، با ماشین کار دارن، سفر تاکسی میشن، این طرف میرن اون طرف میرن. نه عجیب. نکته ششم، قیمت بنزین تو این سالا باید ریز ریز میرفت بالا که یهویی تو از 1000 نمیشه 3000. اگه هر سال مردم عادت داشتن و هر سال 200 تومن 300 تومن چیه روی بنزین، اینجا شوکه نمیشدن. نکته هفتم، الان آقای دکتر زنگنه میفرمان که 64 میلیون لیتر رو با 1500 قرار بدیم به مردم سهمیه بدیم، بقیهش میشه چی؟ 3 تومن. تا هر چقدر مردم 3 تومن خریدن که خریدن نیستم، تهشمون 5 تومن میدیم به خارجی ها. درست شد؟ حالا که من گفتم با اون بحث قاچاق که اصلا یک قرار نمیزن بدید به خارجی ها، یعنی برسه به صادرات، اما قاچاق میشه. آی دکتر نوبخت، آی دکتر نوبخت، ایشون میگه سالی 31 هزار میلیارد تومان از این طرح پول میرسه که همه رو میخوام بدیم به چی؟ ما نمیخوام کسری بودجه با این جبران کنیم، میخوام بدیم به خود مردم فقرا بدم. حالا یه نکته اینجا بگم، 31 هزار میلیارد تومان کل این طرح تو یه سال میخواسته داشته باشه، تو این چند روز، تو این 3-4 روز 20 هزار میلیارد تومان اموال بیت المال رو تو این اختشاشات و تو این شورشات بده. حالا اینا پولش از کجا میخواد بیاد؟ شرکت های بیمه ورشکست میشن. بیمه های ما همه عمدتاً دولتی یا شبه دولتی، باز دوباره پول بیت المال باید سرویس بشه میشه. برای جبران اینا باز دوباره چی؟ پول بدون پشتوانه. پول بدون پشتوانه یعنی چی؟ تورم.
ایرادات این جل کار کارشناسیش. نظر کار ایده کارشناسی شما چی بود از سال گذشته؟ ما گفتیم آقا جون ما 100 میلیون لیتر تولید بنزین، 110 هم نه 115 هم نه 100 میلیون باشه، 100 میلیون لیتر رو در ماه میشه 3 میلیارد لیتر، 100 در 30 دیگه، خیلی ساده است. ببینید شما مگه 40 هزار تومان به مردم، 44 هزار تومان مگه به مردم یارانه نمیدادید؟ به جای 44 هزار تومانش میبادی به چی؟ 40 لیتر بنزین میدادی از این بابت. یعنی بنزین رو خواست بره تو بمب بنزین بزنه که پول نمیداد، این مال خودمه. درست شد؟ این مرحله یک انجام شد. یعنی شما دیگه به جای پول بدی چی میدادی؟ با این کار تو بنزین را به کسی هم که ماشین ندارد میدادی. حالا این ماشین نداشت، به چه دردش میخورد؟
میفروخت.
اصلا میرفت قاچاق میکرد، نوش جونش دیگه، اسمش قاچاق نمیشه، میشه صادرات،
ازش درآمد داره.
اون موقع خارجی باید بشه بیاد ازش بخره، بازار خودش رو تعدیل میکنه. چی میگه؟ یا آقا من یه چیز دو تومن بهت میفروشم، یه چیز سه تومن بهت میفروشم. بعدش قیمت با بنزین رو چیکار میکردی؟ حقیقی میکردی. یه خانواده چهار نفره که 160 لیتر داشت بنزین میگرفت و 160 هزار تومن در واقع داشت بابت این 160 لیتر بنزین 1000 تومن یارانه میگرفت، وقتی بنزین اصلا میشد فرضاً 5 تومن، یعنی 5 ضرب در 160 هزار تومن، 5-6 تا 30 تا اونم 5 تا 800 هزار تومن یارانه میگرفت. این همچی از خداش هم بود هر روز قیمت بنزین چی بشه؟ بره بالاتر. بعد اون پول داره باید میومد از این آقا بنزین رو میخرید برای اینکه بتونه برای ماشین آفرودیش بنزین بزنه، بخرد لیتری 5 تومن و پول میرفت تو جیب کی؟ اون کسی که ماشین هم نداشت. تازه شما با این کار 40,000 میلیارد تومانی که هر سال دارید یارانه میدید، همین 40,000 خورده ای سرجم شد 40,000 دیگه هم لازم نبود بدید. مگه نمیگه از این تر 31,000 میلیارد میخواد گیرم بیار؟ اون تر 40,000 میلیارد گیرت میومد. ما هرچی داد زدیم کسی نشت. بعد اون موقع مردم آقا الان بنزین تو ترکیه لیتر 1 دلار 11,000 تومن، 10,000 تومن، 12,000 تومن، بنزین تو ایران لیتری 5 تومن مثلا. اون مردم میبردن میفروختن، شبکه صادرات شکل میگرفت. قشنگ همین که الان اسمش گذاشتیم قاچاق، میصرفید برای ترکیه، یه بیاد از اینجا چیکار کنه؟ شبکه ای رو شکل بده مردمی، حتی اصلا لازم نبود دولت کاری کنه، همون کاری که الان قاچاق داره میشه میبردن اون طرف. الان چیکار میکنن؟ راننده کامیونای خارجی میان داخل ایران، اصلا تعجب میکنی بعضی از این کامیون بغلش رو نگاه میکنی دو طرف سر تا سر باکه بین لاستیکا، گازوئیل رو پر میکنم میارن اونور عشق میکنم میفروشم. اصلا طرف میگه ما اصل سودم این اونور با چیزه، با این گازوئیلی که میبرم اون طرفه. ترکیه بود، من با خودش صحبت میکنم. بعد شروع کردن گفتن آقا اومدن ملم باکی رو مصر میکردن چند لیت داره میبره فلان. ببین هی بعد سرباز میذاشتی مصر کنه، اون سرباز یعنی هزینه، اون افسر بالا سرش باید حقوق بگیره هزینه که این چقدر بنزین میره، تو اولین پمپ بنزین چقدره. اوه بابا از بیخ درست کن اصلا ولش کن بگم تو کاری بکنه. همین کار کارشناسی قبول، اصلا این طرحی که ما دادیم اشتباه قبول، ما که نمیدیم شما نیستی که اینجوری دفاع کنی از خود من یا طرفه گفتم درسته قبول اشتباه، همون طرح خودتو اجرایی رو یه بار بررسی کنیم این درست این اجرا کرده خدا وکیلی. دولت باید مسئولیت پذیر باشه، تو اون زمان طلایی بیاد پاسخگو باشه. دو روز اول هیچ خبری نیست از مسئولین دولتی که من پاسخ بدن به مردم. بعد آقانه کرد مردم رو. در دولت قبل سهمیه بندی شد، از ماها قبل کارشناس آوردن مناظره کردن دعوا کردن. یادم من خبرنگار ضرب و تقسیم میکرد، ببین انقدر و الان بگیریم، ببین باهاش میتونی چقدر چیز بخری ها، قشنگ گوشیش میشون میکرد ماشین حساب زدن. اون هیچ کاری هیچ خبری نبود متاسفانه. شما باید نخبه ها رو آماده بکنی، نخبه های جامعه مرجع مردمن، مردم اینا رجوع میکنن اطلاعات بگیرن. طرف هیچ خبر نداره، خود آقای نخبه شوکه شده. طرف میگفت رفتم با بنزین سر سو بنزین بزنم، بنزین زدم 30 لیتر، اومدم کارت بکشم تو این عددا دنبال 30 میگشتم، هر چی شدم نیست. گفتم آقا این پیدا نمیکنم. گفت کدومی؟ گفتم گفت بزن یه 90. آقا کل باک من 50 تا چی 90؟ گفت خوابی هم و بنزین شده 3 تومن، تو هم آزاد زدی کارت نذاشتی که. نخبه جامعه به تحت و بالای مملکت داشت خوش میداد. مباحث تلویزیونی انجام میشد. نکته بعدی، بابا مردم احساس بی احترامی کردن. اما شب خواب میزونی انگار مثلا دوز بهشون زده. شوک بودن مردم. دیدید دیگه از خودمون شوک بودن. بابا چی شد؟ کیه چند چندیم؟ کی اومد؟ کی رفت؟ از مردم گیج شده بودن. بعد استدلال چی؟ چون قبلا ما میگفتیم از شبش میرفتن تو صفای پمپ بنزین، ما میخواستیم میدونی همین رجوع پمپ بنزین به پمپ بنزین برخی از مردم یعنی مشروعیت دادن و پذیرفتن اون قیمت. یعنی حتی همین هم شما مسئله رسانه‌ای هم ظاهرا خوب متوجه نبود. وقتی طرف میره پمپ بنزین بزنی، آقا یعنی من قبول کردم فردا میخواد 20 تومن. خب حالا نگفتید حالا این بیشتر برای مردم سر داشت، این مدلی که اینم آتیش بکشن همه جا رو، یا اون مدلی از هر مسئولی میپرسه آقا بنزین میخواد گرون بشه؟ نه خیر، تا 12 ساعت قبلش خبرگزاری حامی دولت تکذیب کرده، 12 ساعت قبلش هی مسئول ما اومده آقا خیالشون راحت بشه اینا شاه، اینایی که توییت میزنن الان بلن فلان قیمت بنزین میگن. مردم به جایی که تو مردم آروم کنی بگی داداش بیا خیالت راحت، طرف میره پولی ازش میخوام میگه با من چکم بهت میدم و بیا صفت از سند خونم میزنم، یعنی خیالت راحت بشه پولتو نمیخوام بخونم. آیه توکلی میگه بیت بودیم، آیه دکتر توکلی که خودش نقش کلیدی داشته در رای بردن زنگنه اینو داره میگه، خب میگه ما توی بیت بودیم، آیه رئیس جمهور اومد رهبری برگشت به آیه رئیس جمهور گفتش که ای کاش اول این پول رو واریز میکردید برای مردم بعد حداقل سن بمند. یعنی این یه چیز ساده اجرایی هم، یعنی باید یه خورده سابقه اجرایی داشته باشه، دو تا چهار تا بکنه. ما نگاهم مثبته خدا شاهده، ما نگاهم این نیستش که این تصمیمات برای این گرفته شده که همزمان با عراق و لبنان ایران بریزه به همون نمیدونم این داستان ها و نمیدونم یه سری افراد میگن نمیدونم اینا که فشار بیاد به نظام و مردم گرو گرفته بشن که حاکمیت تن بده مذاکرات موشکی و نمیدونم چیزا، نه ما اینا رو قبول نمیکنیم. نکته چهارم، حاکم بودن فضای بی‌اعتمادی بین دولت و مردم تو 7 سال گذشت. شما هر چی بودی گفتی زدی زیرش، مردم که باور نمی‌کنه. گفتی بعد از 100 روزه سر صد سر سال اومد گفت چی گفته بعد از 100 روز؟ میشه 100 روزه درست کردی چیزایی؟ آدم یه دیوونه باشه همچین چیزی رو بگه و باور نکنه. بعد ملت می‌زنن تو گوشی فیلمشون می‌دیدن. بابا یعنی چی مونه بودن؟ آقا بعد برجام بلمره تمام اینا بلمره میپره. خب منتظر مردم امروز دلار ترامپ چی گفت قبلش اوباما جان کری اومد ای داره اخبار ملت که اصلا خیلیشون اخبار گوش نمی کنه همه اخباری شدن با شبکه خبر نشستن داره چی میشه میبینیم. خب اینا که توی بعدش 6 سال 7 سال هیچ خبری نشد. نکته دیگه اخبار مربوط به فسادی که هر روز مردم میشنیدن، 1000 میلیارد این زده 500 میلیارد یه جوری شده به یه جا میگفته آقا فلانی 50 میلیارد بود خدا پدرشو یا مزه اون بوده. اینا زندگی تجملاتی برخی از مسئولین، عکس خونه های برخی از مسئولین، خب حس مردم رو در میاره. عمدتا خلف بعدی دیده نگر آخه میگه آقا ما کمک دارم میکنیم، میگه آقا نه ما رو به خیر تو امید نیست شهر مثلا این بنزین 1000 تومانی از من نگیره ها. ببین این حسه، ببین بنزین 1000 تومانی رو نگیره، نمیخوام اصلا، نمیخوام کمک، نمیخوام. این نقشه جدیده، میگه نه آقا من کمک کن. نه 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 من همین 1000 یار میخوام چسبیده بچه بله میکنه. قشنگ حس مردمی. بعد شما میخوای این کارو انجام بدی، خدا پدرتو میامرز برو انجام بده، ببین نداره رسیدید بررسی کردید کار کارشناسی کردید خدا پدرتون میزه ما نمیفهمیم انشالله در آینده اثرات خوبش رو میبینیم همه هم میگیم ببخشید بده ها؟ میخوای این کارو بکنی، این کار نیاز به آرامش نداره؟ چرا بلند میشی میری توی از مملکت رو میریزی به هم دو روز قبلش؟ اصلی ترین کسی که باید از شما حمایت بکنه قوه قضاییه است. با میری قوه قضاییه میشیری میریزی رو به هم شرایط کشور دو قطبی میکنی بعد انتظار کمک داری؟ بعد میگه کسی آرامش رو به هم نزنه؟ خدا پدرتو بیامرز خود شما شروع کردی که کسی کاری نداشت. آیا نماینده ها اطلاع داشتن یا نداشتن؟ میگن بگید دروغ میگن. یک شنبه آقای لاریجانی در مجلس جزئیاتشو نمیدونستن، اصلشو میدونستن که این تصمیم گرفته شده، کیفیتشو نمیدونستن و زمانشو نمیدونستن که چه مدلی و چه زمانی. آیا لاریجانی میره صحبت میکنه یک شنبه چند تا بحث مطرح میکنه که دولت میخواد بودجه رو به جای سالانه دو سالانه بده، برخلاف قانون اساسی ما اینو نمیپذیریم. فکر میگه آقا بدونید میخواد اجرا بشه. اونا نمیدونستن اینا که. البته برخی از نماینده همونم میدونستن. به واسطه وصل بودنشون به سری از دستگاه امنیتی. حالا اونایی که مثلا نماینده‌های اصولگرا به از سپاه خبر داشتن، اوریام از وزارت اطلاعات خبر داشتن، یه توییت می‌زدن. میگفتن این طرف اون طرف. یه چیز جالبش میگم، آیه سخنگوی قوه قضاییه اسماعیلی دیگه اسمشون دیگه، زنگ میزنه به اون مرکز استانی، به استانداری که آقای رئیسی میخواست سفر استانی بره پنجشنبه اونجا. استاندارم میگه آقا حالت خوبه، کجا میخواید بیاید پنجشنبه اینجا؟ میگه چه؟ میگه بنزین داره سهمیه بندی میشه، بحث مباس امنیتی وجود داره. میگه ای پنجشنبه میخواست سهمیه بندی بشه؟ چه شدید؟ یعنی قوه قضاییه مملکت استاندار محل سفر با خبر بشه. شورای امنیت مخالف بوده، شاک، شورای امنیت کشور. آقای رحمانی فضلی وزیر کشور مخالف بوده. کارشناسای نفتی میرن شاک، شورای امنیت کشور، و گزارش میدن میگن به مشکل برمیخوریم. خود آقایان نفتی میگن جون مادرتون اگه میخواید اجرا کنید، خود آقایان نفتی میگن میخواید اجرا کنید، این از سر برج اجرا کنید. چرا؟ چون محاسبات ما، حساب کتاب ما به هم میریزه از سر برج اجرا نمیکنید. یه هفته وای میشه دیگه، یه هفته وای میشه سر برج اجرا میکردی که بابا از حسابمون از اول ماه ما انجام بدیم. آقای زنگنی فشار میره، نخیر همین امروز. آقای روحانی هم همین رو میپذیرن و دولت انجام میده. حالا با اونم کار ندارم، عید بود، من نمیدونم، اما احساس میکنم فضای تصمیم گیریم بوده که مردم درگیر عیدن، آره شادن، تو همین شادی باید اون طرح انجام بشه. یه روایتی داریم، یه ابو جهل آقا رسول الله که به دنیا آمد، جالبه گوش کن، ابو جهل آقا رسول الله که به دنیا آمد، چون عبدالله به سردار شده بود، یه خوشحال شد کنیزش آزاد کرد. میگن خب پیامبر دوشنبه به دنیا آمد دیگه، بعد میگن که هر هفته دوشنبه ها این عذابش رو تخفیف میدن به خاطر اینکه اون کنیزه رو شاد کرد به خاطر به دنیا آمدن چی؟ پیامبر. حالا یه عده‌ای شب جمعه ها رأس ساعت 12 و دنیا آماده باشن. این هم روایش تو قوم بعد اینو بگیم. اما اصل ماجرا و عرضم رو جمع کنم، دلایل حمایت رهبری چی بود؟ یعنی که اون بچه حزب اللهی بسیجی انقلابی هم برای شاید سوال شده و یه عده سکوت مطلق اختیار کردن و روزه سکوت گرفتن. اولا بدونید سه تا مسئله اصلی کشور، هسته‌ای، دفاعی و جبهه مقاومت و مسئله اقتصادی رو در تصمیمی رهبر انقلاب سپرد به سه شورا. میشه گفت مسئله هسته‌ای رو از این هسته‌ای رو از این بعد خود همین آقایانی که مذاکره کردن برن انجام، همین ظریف و تیمش. مسئله دفاعی و مقاومت رو شورای عالی دفاع تصمیم بگیره، افرادش هم مشخص. مسئله اقتصادی رو هم سران سه قوه برن بشینن تصمیم بگیرن. منم به عنوان رهبر انقلاب احترام میذارم به رأی مردمی که اینا رو انتخاب کردن. شورایی هم هست دیگه، هر چی تصمیم گرفتن من پشتش وای میستم. مردم چون هم گفتن نه ما تصمیم بگیریم اجرا نمیشه، بابا من پشتش وای میستم. این سران سه قوه قرار شد بر مسائل اقتصادی هر تصمیمی بگیرن، نه فقط بنزین، کلی تصمیم قبلش گرفتن، کلی تصمیم بعدش میخوان بگیرن. اینا کیان؟ 3 4 8، 3 تا از قوه قضاییه، 4 تا از مجلس، 8 تا از دولت. ایناست، اینا میرن کارشناسشون. خب 3 تا از قوه قضاییه، رئیس و دو تا معاونش، آقای رئیسی و منتظری و اجی. از مجلس، رئیس مجلس آقای لاریجانی و دو تا رئیس کمیسیون مرتبط با این مسائل اقتصادی، آقای تاجگردون و حضرتی، الیاس حضرتی رئیس کمیسیون اقتصادی، و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، چون که پژوهش‌های مجلس و کار چی؟ کارشناسی انجام میده، آقای کاظم جلالی که سفیر ما در روسیه شده الان.
و نفر بعدی که بشه رئیس مرکز پژوهش ها بده اونجا. اینا مشاغل نمیست میگه سادگی هر کس به رئیس کمیسیون اقتصادی بشه ها، اینا دعواهای جنگیه تو اون مجلس. و بقیش هم دولت ها درست شد. قبلش هم بحثای مصرف بود که قبل عید میخواستن بنزین گرون کنن که رهبری مخالفت کرد. آنه آقا ما نمیشه بالاخره بده انجام بدیم، قانون از ما خواسته، این یارانه رو باید درست کنیم، یارانه های انرژی باید علم بشه بلمیشه. خب بسم الله برید کار کارشناسی کنین. 20 آدم عاقل و بالغ از غزه این آقایم تاج گردون امیدی، حضرتی امیدی، جلالی امیدی، لاریجانی هم امیدی، این از مجلس خودتونید دیگه. آقای روحانی که امیدی درست شد، همه آقا میخوام تصمیم بگیریم، بسم الله بگیریم. و تأکیدی که آقا به اینا کرده بود که معیشت مردم رو آقا میخواد معیشت مردم درست کنیم، ما باید پولا رو پول بگیریم بدیم به بدبخت بیچارا. خب چیزایی میگم میریم این کارام حتما کار کارشناسی. آره آقا مرکز پژوهش مجلس خود دولت انتا چیز داره، اندیشه کرده داره، خود ما این کاره این سالها. آقای زنگنه از زمان حضرت نوح وزیر نفت بوده، خودش کلی سر در میاره. من بچه بودم میشه وزیر نفت بود، الان بچه دارم میشه وزیر نفته. یعنی بعدای جنتیشونه دیگه. خب اینا رو گوش کنید. دولت طبق قانونم تا 1400 میتونست آرام تصمیم گرفت، میتونست ریزیز این کار کنه، این تصمیم گرفت، میتونست توی بقیه حامل های انرژی هم این کار کنه، تصمیم گرفت صاف تو بنزین مثلا شدید، میتونست بقیه حامل بنزین. اما حالا چرا آقای کار گوش کنید. یک، حمایت از دولت ها مشی رهبریه. بدتون میاد رهبری دارید که به رأیتون احترام میذاره؟ خیلی از شما جوانترها یادتون نیست دولت آقای خاتمی، دولت اصلاح طلب آقای سید محمد خاتمی 6 ماه رسانه های خارجی کوبیدن تو تبل و داخلی هم روزنامه ها اختلافات بین چی؟ دولت و رهبری. ایشون اومد توی سخن فیمون نماز جمعه بود کجا بود؟ رسما اومد تمام اقدامات دولت حمایت میکنه، اقدامات محمد خاتمی رئیس جمهور حمایت میکنه. آقا بعضی از اعضای خبرگان رهبری براشون سوال شد، اعضای خبرگان رهبری که سوال خواستن از توضیح خواستن و بدونید اینو در تاریخ مملکت اتفاق افتاد. بعد یکی اومد اسم احمدی نژاد، آقا مقاومت میخوام مستضعفین البل باشه، برو مقاومت مستضعفین. من یکی دیگه اومد آقا من میخوام همین چرخه به چرخه، همون چرخه به چرخه باشه، نرمش قهرمانانه. چی میخواید؟ دیکتاتور میخواید؟ خودتون انتخاب کردید. از این 3 4 8 4 8 12 تاش انتخابی هن. به فرض از اون 3 تا مخالف چی میشه؟ 12 بردن. چه انتظار چیه که اون 3 نفرم برای اینکه درست اجرا بشه مخالف بگید؟ نباشن. یا مملکت داری، حکومت داری، انصاف ایجاب میکنه اینو. امیر المومن آیه سما مقایسه کنم فقط برای لاله کلام سال نظر به حال ناس باشه. خب امیر المومن فهمد اینقدر از عثمان حمایت کردم ترسیدم اون دنیا گناهکار باشه. یعنی امیر المومن تقنی قبول داشت؟ قطعا نه. ماجروز بگم آقا به خاطر فساد اقتصادی 600 نفر از صحابه، از صحابه پیغمبر، خب حالا عثمان هم یکی از صحابه است خودش، اهل سنت هم میگن همشون کن نجوم، هر کدوم رفته تو هدایت خاصی میتونی بگیری لا بگیر. اون ریختن دور خونه دور دارالحکومه که آقا ما تو نمیخوای، تعصب کردن. امیرالمومنین ریش گیر گذاش آقا این قول میدونه عزل کنه، بیا به خاطر علی برید دیگه، از من شما منتقدتر برید. مملکت از هم نباشه، حاکمیت از هم بره، میریزن تو خوناتون عرازلو باشه، امنیت از بین نره ها،
امیرالمومنین ریش کرو گذاشتن گفتن برو. تا داشتن برمیگشتن یه ماشین پلاک قرمز از دارالحکومه زد بیرون، شطوری که داغ حکومتی داشت، به سمت مصر، راه مصر رفت. یکی از تو جمع این آقایون معترض برگشت چیکو گفتش که آقا اون شطور رو بریم بگردیم.
رفتنش
گشتن چیزی پیدا نکرد، گفت تو کوزه آبش رو بگرد. یاری وزن کرد گفت آب داره، چیزی توش نیست. گفت شاید یه چیز دیگه باشه. کوزه رو بالا بیاندن خاکه، اون خبر نه خود اینا بود. قشنگ آدرس داد، باز کردن در آوردن چیکون نه کوزه دیگه نامه توشه. نامه رو باز کردن، دست خط کاتب عثمان، یه مهرم خورده تنگش که آیه حاکم مصر، از مصر این نفرات توی تحصن شریک بودن، اینو دستشو قطع کن و یکی گردن بزن میگه فلان کن. اینا دوباره برگشتن، ای ما تو رو بخشیدیم بدون که نامردی. دوباره شروع خبرش به امیرالمومنین برگشت، گفتن یا علی نفی دیگه به صدات تو هم قبول نمیکنه، حمایت تو هم قبول نمیکنه. چرا؟ ببین چیکار کرد. امیرالمومنین نامه رو گرفت اومد تو عثمان صدا زد، گفت ببین اینو نگاه کن. علی اینو دوباره معترضم به این دلیل نگاه کرد، گفت خط دبیرخونه ماست، خط کاتب منه، این مهر مهر منه، اما والله بالله من ننوشتم، راست هم میگفت. از نظر من مروان میکرده بود این کار، کار بنی امیه. معاویه میخواست حکومت به دست بگیره، معاویه اصلا لشکرش رو آورد تو بیرون مدینه نگه داشت تا عثمان کشته بشه بعد بیا تو، که عثمان نامه فرستاد که بابا برسون خودتو، گفت من وایزن میسنجم. بعد نامه نوشت که تو میخوای من کشته بشم بعد من خلیفه شی، همینم قصد بود. منتهی وسط امیرالمومنین اشتباهی خلیفه شد، برای همین سه تا جنگ تحمیل کردن که تو چرا اشتباهی خلیفه شدی، ما باید خلیفه بشیم، و بعدم خلیفه شدن. درست شد؟ امیرالمومنین رفت و گفتش که خب گفتش ما خبرم. حضرت فرمود به کی مشکوکی؟ یعنی من میپذیرم که تو صحت داری، صداقت داری، حرف درسته، به کی شک داری؟ خب به خودت. حضرت فرمود اون دنیا بین من و تو خدا حاکم باشه. بعد حمله کردن، امیرالمومنین فرمود خلیفه کشی را باب نکنید. ببینید تاریخ اهل سنت نوشته حسن ابن علی علیه السلام، میگه حسن ابن علی در دفاع از خانه عثمان زخمی شد، تیر خورد. میگه بنی هاشم میخواست وارد جنگ بشه، وقتی با خبر شدن سبط اکبر تیر خورده، امیرالمومنین هم این کارو کرده. من اینکه اصل اون مشیه با همین امیرالمومنین از ابوذر هم حمایت کرد که منتقد بسیار جدیه خلیفه سوم. دو، رهبر انقلاب توجه داشته که خلیفه کشی باب نشه، این تبدیل نشه به یه رویه از این هر کسی چیزی رو قبول نشه برسه تو خیابون بانک آتیش بده، فروشگاه آتیش بده، اموال و مجاز آدم بکشه. این نباید مود بشه، نباید مدل بشه. سال 88 ایشون برای یکی از اصلی ترین دلایلی که کوتاه نیومد، ایشون میگه که همیشه پشت رأی مردم بوده، به هر کی شما رأی دادید باهاش همکاری کرد، محکم وایستاد، گفت من کوتاه نمیام. اونم چی میگفتن؟ گفتن دوباره انتخابات برگزار بشه. جز اینه شما بابا، این اگه باب بشه دیگه اصلا انتخابات در جمهوری اسلامی دیگه معنی نداره. اصلا فرض کنید همون موقع این کارو میکردن، به فرض توی دنیای خیالی موسوی هم چیکار میکرد بگید؟ رأی می آورد. اون موقع احمد نژاد موفق بود، تقلب شد. از بعد اون هر کسی رأی می آورد، 92 آقای روحانی با 250,000-60,000 تا رأی بیشتر دور اول رئیسش شد. درست یا نه؟ قالیباف میگفت تقلب شد. 250,000 تا که محتمل تره تا 11 میلیون فاصله 88 تن نداد و دموکراسی رو تثبیت کرد در این مملکت. چون پشت رأی مردم، الان خیانت به رأی مردم، نمیخواد این باب بشه. اگه شرطی بشن مردم که از طریق خشونت میتونن نتیجه بگیرن، فردا همین دیگه، هر روز همین قصه رو داره. آقا برای چیزا حتی کوچیکا. مورد سوم، اگر رهبری این کارو نمی‌کرد، هیچ کس نمیتونست بچه انقلابی رو کنترل کنه. هیچ کس نمیتونست بچه انقلابی که هیچ مخالفان دولت آقای روحانی رو کنترل کنه. هیچ کس نمیتونست. و اون موقع میشه کل آدم به من تماس میگرفتن تو شبکه‌های اجتماعی، آقا ما خدمت شما عرض می‌کنم که بریم جلو در استانداری، بریم جلو در این دیگه شورشو در آورده 7 سال البل فلان. گفتم کجا؟ مگه نمیبینید دشمن یه سوء استفاده میکنه؟ سال 96 مگه اعتراضات مردمی شروع نشد؟ در اعتراضات از نظر بانکی بود، چهار تا این پولاشون هم می‌خواستن که زیر پول گذاشتن تو این تاوان اعتباری ها و این صندوق‌های قرض الحسن جز اینه. مردم با این شروع کردن اعتراضاتو، دشمن اومد سوء استفاده کرد، شعارها رو برد به سمت ناکجا آباد، شروع کرد آدم کشتن، آتیش زدن. چون بستری فراهم می‌کنی دشمن نمی‌تونید بدن کنترل بکنید، بیان می‌گیرن جوو می‌برن. همین الان 5 نفر بخوان جامعه، یه نفر شروع کنه فوش دادن و مثلا شما دیدین سیستمشون چی از تو این گروه‌هایی که اینا میفرستن تو جمعیت مردم مطالبهشون به حق ها. من همین الان به نیابت از مردم کلی ایراد کارشناسی در کارشناسی و در اجرا گرفتم جز اینه. بعد اینجا رو اینا داشته باشید، مردم 4 نفر دیدین اینا چجوری عمل میکنن، آدمای قوی هیکل میفرستن هماهنگ شده. همین قلعه حسن خان و کسی که توی شلوغ شرکت داشته برای من رسید این خبرو، میگه جلو در فروشگاه رفاه جامبوی که اینا چیه جیمبو جامبو چیه، جلو در اینا میگه که در باز بود، میگه یه نفر خیلی حرفه‌ای زیر کتش ده کاپشنش یه دونه چالیتی بنزین بود، خیلی فنی آتیش داد، اصلا بلد بود. میگه همین آدم خود یارو میگه میگه زدم دکه مجله در مخابرات قلعه حسن خان آتیش دادم. میگه درو که واسه میگه کنار درو شیکون، میگه دیدم دوباره با زیر کاپشن 4 لیتری رفت و مخابرات. میگه با خودم فکر کردم که خب اینا مخابرات و آتیش بده که تلفنامون قطع میشه که. یعنی نگران هیچی نبودم، تلفن چی بودم؟ خودمون بودم. گفتم آقا رو نکن تلفنامون قطع میشه. مردم یه داد و بیداد کردن، 50 نفر 100 نفر آقا راست میگه. یارو میگه ترسید اومد بیرون. تو این وسط چی آقا؟ همه اون لحظه قوه آقا اینجا رو نسوزونیم شخصیه، اونجا رو بزنیم دولتی، اینا من مالکیه. شلوغ میشه طرف سوء استفاده میکنه. مورد چهارم، حمایت از قانون و نگاه سیستمی. بدونید رهبر انقلاب کسی که کمترین حکم حکومتی رو استفاده کرد. ایشون میگه بیاید سیستم رو درست بکنید. یادتونه دو سال آخر دولت احمدی نژاد هر روز دعوا بود بین مجلس و دولت دیگه، هر روز وزیر معرفی میکردن، استیضاح میکردن، یک وضعی بود تا کشید به اون ماجرای فیلم پخش کردن احمدی نژاد و اون قصه و داستان. ایشون تو سفر بود که کرمانشاه، چی گفت؟ گفت بیاید به ساختار پارلمانی هم فکر کنید. ساختار پارلمانی یعنی رئیس جمهور هست، نخست وزیر بیاد، نخست وزیر کی تعیین میکنه؟ مجلس. چون مجلس یا خودشون رئیس دولت رو تعیین میکنن، پس دیگه باش دعوا، بیاید از بیخ و ریشه حل کنید. ایشون میخواد این سیستم درست بشه، حفظ از تثبیت ساختارهای نظام. امام هادی هم اینطور بود، اینو چه عجیبه. امام هادی هم اینطوری، یعنی سیره امام هادیه. امام هادی تو اون اوضاعی که شیعه گشنگی و بدبختی و بیچارگی، بعضا هر چند نفر یه لباس می‌خریدن استفاده می‌کردن، شیر می‌کردن با هم دیگه، یه بخشش هم دلیل امنیتی داشت، داره محل بحثم نیست. وجوهات که جمع می‌شد، حضرت یه نمایندش تو بصره، مثلا یکی داشت تو بغداد، طرف بصروی بود، اهل بصره بود، تو بغداد نماینده بغداد حضرت رو دید، گفت آقا بیا پولا رو بگی برسون به حضرت، چون معلوم نیست من زنده برگردم برنگردم اونجا، برتونم سیستم امنیتی خلیفه اینو کشف بکنه نکنه. پول هر گرفت، خبر رسید به امام هادی، برید ببینید حضرت چه نامی نوشته. حضرت توبیخ کرده، گفته تو بی خود کردی، پول اون بصره رو گرفتی، اون بصره باید میرفت بصره پولشو میداد تا سیستم درست پیش بره. هر بار که شما قانون رو دور میزنید، مسیرهای درست رو کور میکنید، مسیرهای غیر درست و غیر رسمی رو چیکار میکنید؟ برای چی رشوه که انقدر علیهش تو مکتب ما موزه گیری هست؟ یکی از اصلی ترین دلایلش اینه که رشوه قواعد رو به هم میزنه. هر کی پول بیشتر میگه نوبت نیست، نمیدونم صلاحیت نیست، پوله. آره اینه، ایشون نمیخواد این اتفاق بیفته. توجه دادن مردم به نظرات کارشناسی، ایشون دو مرتبه تکرار کرد تو اون صحبت، من کارشناس نیستم، من که کارشناس نیستم، من که دانش انرژی ندارم، حتما کارشناسی باشه. من به ناهم گفتم کارشناسی باشه. یعنی چی؟ یعنی کار دقیق توسط عالمش صورت بگیره که به مردم خدمت بیشتر بیاد از تو این تربیون. اشکال گرفتن ایشون به دولت در روش و انجام کار. نکته دیگه اینه که بدک نیست مردم نتیجه ملموس انتخاباشون رو ببینن. هرسچنگای کنه او لازمه، مردم بفهمن انتخاب غلط همیشه کسی نیست برات ماسمال کنه درستش کنه بره. بالاخره تو هم یاد بگیر بزرگ شو درست انتخاب کن، تو هم یاد بگیر مطالبات درست داشته باشی. الان دم انتخابات دوباره چی؟ آ دخترها برن ورزش کنن. معیشت مردم اینجوری. دخترها برن ورزش، خب بالاخره رفتن دیگه. خب چی بعدش؟ نه بعد موتور سوار شن. بعد تک چرخ باید بزنن. بعدش چراغش برای روشن باشه. بعد فرمان یه بری باشه. بعد جفت راهنما رو هم بزنه. خب بعدش هیچ
انتخابات تماشا رحیم رو گرفتم. خداحافظ. تا 4 سال دیگه میبینمتون. آقا مردم بفهمن. بفهمن که با لولو نمایی از مردم به جای اینکه ایجابی رأی بدن سلبی رأی میدن. یعنی چی؟ یعنی بیشتر از اون که میدونن به کی میخوان رأی بدن میدونن به کی نمیخوان رأی بدن. با هر آقا ما نیایم دلار میشه 5 تومن ها. ما نیایم برجام به هم میخوره ها. ما نیایم سایه جنگ رو کشون. یه دقیقه نسیم نگاه کنم الان که 11 دلار من سایه جنگ که اومده تو خلیج فارس برجام که فاتحش خونده است. چند جنگی؟ مجلس هم که خودتون انتخاب کردید. این درست نیست. مثل نهروانی ها باشیم ابو موسی اشعری انتخاب کنیم وقتی رفت گند زد برگردیم بگیم یا علی باید توبه کنی. چرا؟ برای اینکه تو به خواست ما تن دادی. مردم برای لازم یه جای اثرات ملموس کاراشون بزن. و این کشور دموکراتیکه. اکثریت هر انتخابی کنن اقلیتی هم که گزینه‌شون رأی نیاورده با اون میسوزن. پس بفهمید در جامعه شیعی کشور شیعه خانه ما زمانه بفهمیم اثرات یه دونه رأی اون چی چه بلایی سرمون اون دنیا میارن. چه رأی ندی چه بعد رأی بدی. یعنی باید جنگی در طرف رو به سلابه کشی سوال پرسید. اشاره که ایشون مشروط بوده که اینا گرونی نیاد اصلا قرار بوده ارزونتر بکنه. بعد مخاطب رهبری چند بشنن همزمان میداره صحبت میکنه تلویزیون پخش میکنه ما با خبر میشیم جز اینه اسرائیلی هم داره نگاه میکنه آمریکایی هم داره نگاه میکنه من و تو هم داریم نگاه میکنیم مردم عادی دارن نگاه میکنن متخصصین دارن نگاه میکنن انقلابی دارن چپ اصلاح طلب یه جوری باید حرف بزنه که همه اینا اون اثر خاصشو بذاره. دشمن ناامید چه مردم امید پیدا بکنن خواص دغدغه درشون بشه. خیلی من خودم سخنرانم این جور حرف زدن خیلی سخت به خدا خیلی سخته. میری یه جا صحبت میکنی جو عمومی یه جوری میشه تو اصلا به سمت که میخوان میکشن میبرن ها کنترل خود. همین آقایین مسئولی که نشستن کنار ماها رو بعضا نقد میکنن اینا چیه رفتی اینو گفتی وقتی خودشون میرن تو دانشگاه سخنرانی میکنن سوت بلبلی هم میزنن برای آروم کردن جز اینه نشستن کنار میگن لنگشون. من بارها گفتم به حضرت زهرا قسم سر صراط یقه تک تک تو رو میگیرم اونایی که بیرون وایستید میگید لنگشون من و دارید تخریب میکنید نه منو جریان ما جریان روشن هر چی میخواد بگید بگید اون دنیایی هم هست ما معتقدیم و میدونیم که اگر داریم برای ولایت امیرالمومنین کار میکنیم اونجا یه بازرس درجه یکی از مثل حضرت زهرا میدونه چیکار باید بکنه و نخواهم گذشت. طرف ما رو میبینه سلام علیکم ببخشید ما یه کلیپ از شما دیدیم قضاوت کردیم اینجوری با صد کلی فحش دادیم فلان برام آره ببخش از خیلی ظاهر متدین مثلا طلبم از بزن میبینید ریش داره میبینم چی این کجا آوره داره من منو نقد کردم هر کسی به ما فحش داده تو مزه که من گفتم کلا عمومی گفتم میبخشم غیبت کرد من غیبت عمومی گفتم همه رو میبخشم اما تو به واسطه مطمئنی جریان انقلابی رو نزدی سر بغض سر کینه سر حسد حسد چرا جواب داری. مورد بعدی مرام گذاشتن رهبری. انصافا کسی دیگه بود جوری میزد آره دیگه یعنی قشنگ دولت گیر افتاده بود همچین کتک خورش ملس کنجنی. این مرام زعمای شیعه نیست. امیرالمومنین اونم اینجوری بود. شما میدونید نیروهای امنیتی ما با یکی از این اشرار گفتم بیا با صحبت کن ببینیم چی میگی تو تا اومد گرفتنش خبر رسید به رهبریش و بعد آزادش کنید نبرای چی گفت شما امان از بهش دارید نامردیه. امیرالمومنین در جنگ صفین دید معاویه و بالا سر آبو گرفته بسته حضرت یه تکی زد بالا سر آبو پس گرفت فوت کنه امراض به معاویه گفت بدبخت شدیم علی آبو ببنده ما بیچاریم. معاویه گفت نمیبنده من علی رو میشناسم و امیرالمومنین نبست تو جنگ کشتیم خودمون امام راضی نمیشد اونا موشک میزدن به شهر امام موشک بزنیم نمیذاشون گفت او جنایت کنه ما که نیستیم که مردم عادی مرام گذاشت خدایش. یعنی آقای رفتن کارشون رو کردن کارشناسی غیر کارشناسی هم چی هرچی در من حالا چون تعهد کرد گفت من این شورای اقتصاد رو درست میکنم هر تصمیم گرفتی من پشت دارم باشه
من پشتم. دیدید لحنم حتی چطور بود؟ بعضی اصلا ایراد داشتن به لحن ایشون، گفته چه اینطور این مدلیشون داره میگه. مرامه
کسی نامردیش میده چه؟ نامردیش اینه که بعضی از این آقایان دولتی الان این منبر دارن میرن حرف میزنن، دارن میگن، دارن دقیقاً میندازن گردن رهبری. این خیلی نامردی خداکی. خیلی نامردی.
راهکار یک خواهشن، اون راهکار ما خودمون که گفتیم چی بود دیگه. حالا چه نشد ببینید. سهمیه پولدارا رو هر چه زودتر حذف کنید. هر چه سریعتر سهمیه پولدارا رو حذف کنید. چند قیمتی بشه، نه دو قیمتی. حالا بعید گوش بکنن. حداقل بیاد مثلا چیکار کنید؟ الان بیاد یه سری کار کارشناس مثلا لنجا قاچاق سوخت انجام میدن. بیشتر میگیرن میبرن میفروشن. بیاد یه جی پی اس رو اینا بذارید بر اساس پیمایش بهشون سوخت بدید. بگی آقا تو مثلا 100 ناتس میل مایل دریایی رفتی 1852 متر. خب هر یه مایل دریایی انقدر رفتی بیا اینا مثلا میشه انقدر گازوئیل بیاد بدی. اینا چیزی میشه به کار فنی اینا رو انجام داد. جی پی اس بدیم. نمیدونم این اسنپ تپسی اینا که میدین الان هر چقدر کار بکنن کارکردشون حساب میشه. بعدن علاوه بر اون بنزینی که میگیرن اضافه تر 1500 بهشون میدن. که اصلا و همین مورد بعدی حتما نظارت جدی. حالا که شما دارید به حمل و نقل عمومی بنزین یارانه‌ای میدید حتما باید چیکار کنید؟ جدیت داشته باشید و برخورد جدی بکنید. یک شبکه هم بگذارید مردم حتما گزارش بکنن با اینا برخورد بکنن. این چیزا به ذهن ما میرسه. آخرین جمله من یه سخنی دارم با نماینده ها. اولا نگرانید. شما وقتی جناب آقای زنگنه رأی اعتماد آورد باید نگران میشید. شماها این قدرت رو دارید در کمتر از 2 ساعت هر مسئولی رو توی این مملکت بکشونید برید مجلس. شماها اینقدر قدرت دارید میتونید عدم کفایت بدید به رئیس جمهور. هر وزیر رو خواستی میتونید استیضاح کنید. دست از پا خطا کنه میتونید این کار انجام بدید. چرا موقعی که جناب آقای زنگنه کارت سوخت رو حذف کرد ککتون نگزید؟ الان نگرانی دم انتخابات شده دارید پوز مردمی میگه که دوباره رأی دارید. و همه‌شون نمیگم اما اون دولت آدم خوبم دارن همه جا خوب بود است. چرا تو این ککتون نگزید تو این 7 سال اوایل برجام چی بود؟ سوال از رئیس شما چی شد نتیجهش؟ یه کار شومنی بود فقط تو تلویزیون مردم خود آروم شن؟ وقتی ارز 4200 سیاست ارز موسوم با آقای جهانگیری اتخاذ شد تصمیمش فقط تو همین امسال 18 میلیارد دلار پول مملکت ریخت تو جیب واردات کننده ها. چرا اون موقع نگران نشدید؟ چرا وقتی 11,000 میلیارد تومان پول ریختن برای گوشت برای واردات گوشت و این پول قیمت گوشت تو من بگم فقط 0.5% آورد پایین و نشون میداد این تصمیم غلطه. از فرداش که یارانه گوشت رو حذف کردن 15,000 تومان گوشت ارزون شد. نه معلوم بود مثلا داریم یارانه میدیم به صادرات. از این برای رومانی ارمنستان کجا گوسفند میومد از اون میرفت عراق. اتوبوس ها رو صندلی ها رو برداشتن گوسفند بار زده بودن. زمانی که وزیر رفاه کشور به خاطر بد عمل کردن قبلش وزیر صنعت معدن تجارت به خاطر بد عمل کردن در آستانه استیضاح بود خودش استعفا داد رفت از زمین فوتبال بیرون شماره 8شو در آورد یه شماره 10 تنش کرد در قامت وزیر رفاه دوباره برگشت از شما رأی اعتماد گرفت از خود شما رأی اعتماد گرفت. نگران نشدید؟ زمانی که 3 مرتبه این مجلس وزارت بازرگانی رو رد کرد یوفق آقایم برخلاف سیاست های کلان مملکته دوباره انگار نه انگار دولت رفت به سمت تصویش اگه مجلس نایمده به سمت که کانی سر شده بود مجمع تشخیص نایمده کاری سر اون موقع نگران نشدید. وقتی عده‌ای در مجلس منافقانه طرح شفافیت آرای نماینده ها رو امضا کردن و وقتی میخواستن به اون رأی بدن فقط 50 تا بهش رأی دادن نگران نشدید؟ آیه دکتر لاریجانی که حالا خیلیاتون دارید حرف میزنید ناراحتید فلانه کی انتخاب کرده؟ شما مردم و شما نمایندگان ما. چه ربطی داره به حکومت و حاکمیت و اینها؟ زمانی که پول در خانه یک نماینده مجلس پیدا شد زن و بچهش وقتی پلیس رو زنگ زدن اومد گزارش کردنش با پول بود بعد خود جناب نماینده گفت ما اصلا پولی نداشتیم نه یک دو تا گزارش پلیس داریم. اما غیر نگران نشدید؟ وقتی نماینده مجلس اومد به یک کارمند خدوم گمرک چه دهنش در اومد گفت و یه فرد موسوم به کاپشن مشکی اومد جلوش ایستاد و فرداش جلسه غیر علنی گذاشتید تو مجلس که چجوری با اینا برخورد کنیم نگران نشدید؟ وقتی نماینده ها دروغ های شبکه های اجتماعی رو باور کردن، توییت زدن، سخنرانی کردن، حرف زدن و معلوم شد دو قرون سواد رسانه‌ای ندارن، نگران نمی‌شدید؟ زمانی که یک خانمی شکایت کرد در مورد یک نماینده مجلس که با او رابطه بوق داشته، بعد چند وقت بعد اون خانم سر و صدا کرد و بعدش اون خانم خودکشی کرد، نگران نشدید؟ الان استعفا میدن بعضیاتون؟ خیلی جالبه. استعفا الان چرا استعفا میدی؟ چرا 4 ماه دیگه مونده تموم بشه داری استعفا میدی؟ بهترین تبلیغه.
یعنی من مردمیم. مردم درست رای میدید.
آقای بچه انقلابی ها، تموم کنید این نامردی پشت سر رهبری قایم شدن. موقع اسم بردن آقا. آقا هم نه، هست آقا. حضرت آقا هم نه، هست آقا. یعنی اینقدر تکرار کردیم بلدیم. کوشی الان کجایی؟ کجا قایم بشینه؟ آقا اینجوری گفت، آقا به این جلو وایستا. چرا این کنم؟ آقا فرموندن اینطور باشه.
این بیشرمیست. زمان امیرالمومنین هم بودی همین کار میکرد. این درست نیست.
یه نکته هم چون فرمودن عرض کنم که ببینید آقا جان، این مثلث یادتون باشه. حقوق زن، حقوق کارگری، فیلترینگ، خط انتخابات برای دوگانه سازی که شماها دوباره معیشت و کارآمدی نخواهید. همین الان خیلی فنی بود با این داستان، با این آشوب‌ها اینترنت قطع شد. الان دوباره میگن خاله اینترنت قطع شد، بذار همین شبکه‌های اجتماعی که از اول هم باید فیلتر می‌کردیم الان وقت فیلترشه. او یک میگه نه، می‌خوام آزادش کنیم. همچی شو دو قطبی آزاد کردن تلگرام، اینستاگرام اینا و اونایی که نباید آزاد کنن. آی مردم، ما براتون اینا رو آزاد می‌کنیم، به ما بیای
رأی بدید.
این مثلث الان نمیگم، برید بزنید توییت رایفی پور، مثلث رأی آوردن اینا. او چند وقت بود، چند ماه پیش بود. این مثلث حقوق زنان، بعدم ورزشگاه تک چپ بزنن اونم چیکار کنن. سخت جنین، یادتون باشه آقای مردم، چندم شد؟ 29 آبان 29 آبان 98 قم. سخت جنین خانوما، این خط رو داشته باشین کیس داشت در میاد. خب اینا حقوق زنان این طرف، بعد جوون دیگه میگه ای ول، میگه استعدادی هست اینا رو سریا در میارن میچرخونن. آقا بحثای این شکلی، برانکو حقوقش چی شد؟ بعد خودش 5 ماه حقوق نگرفته. آفتاب لگن 7 از شامناری چی؟ نمیتونیم بگیم ما که اینجوری نبودیم، ما که درست تصمیم، تو درست تصمیم گرفتم بی تفاوت بودی نسبت به اقل دستی، چپیدی تو هیئت تو، مسجد تو، حسینیت صدا در نیامد وقتی دی پسر خالت همسایتون داره تحلیل غلط داره. 5 میلیون آدم درست توی مملکت یعنی پیدا نمیشه؟ هست. اگر هر کدوم ما فقط سالی یه نفر رو توجیه کنیم دیگه، اینو از کسی که از تک سلولی هم بخوای فکر کنم بتونه انجام بده. سالی یک نفر رو توجیه کنی 4 ساله بعد شما 25 میلیونید. بی تفاوت بشینید دم انتخابات دوباره شاخک ها آقا احساس تکلیف دوباره بدوش میشه. بنده اینا نمیام بخوام بده انتخابات، من کاندیدای انتخابات مجلس نیستم، قسم به قرآن پیغمبر من نیستم، قسم خوردم که اصلا بخوام هم دیگه نیام. اوکی فکر نکنید اینا رو دارم میگم دم انتخابات. الان یکی بخواد دم انتخابات توی شهر رای بیاره، یه شهر میره سخنرانی، مثلا دیوونه ها نمیریم بر صد تا شهر رو بره سخنرانی. متوجه شد؟ اینو میگم چون دیدم بعضی از این نخاله های سیاسی دارن این طرف اون طرف چرت و پرت میگن، چون فهم اینا از خدمت فقط چیه؟ برای پسته. من نمیخوام بیام برای خیالتون راحت بشه برای کاندیداتوری، اما اینو دارم میگم که یادمون باشه این حرفا باید ثبت بشه دیگه. تو همین قم توی مسجد سخنرانیش هم اسمش شدم نیست، 90 اسفند 95 دور شهره کجا حالیشون بود، گفتم خودتونو برای دلار 12 پراید 5 میلیون آماده کن. گفتن وا این حرف من برداشت داشتم، میدیدم افزایش پای پولی کشور چه خبره، ارزش ریال کم خواهد شد و این قیمتا خواهد رفت. نه این اینا رو میگه به خاطر اینکه یعنی ما به اونا رأی ندیم. وا چه جونه قوم سوا نابود شد به خاطر اینکه اون بچه انقلابی ها و بچه مسلمان هاشون لال شده بودن. درست عمل نمی کرد. راهکار مجلس نماینده ها، راه دیگه ای نداره. یه خورده ملموس بشه نتایج انتخابات، یه خورده بکش تا بفهمی چه اتفاق.
سرتون در بنا اصفایی میکنم از برادرانی که وقتشون گرفتم، امیدوارم هر روزم مفید و فایده بوده باشه. تعجیل در فرز و عطف عالم میکنم، استفاده میکنیم از بدای برادران موضوعی مطیعی. سه سلوات را بفرمایید.